رادیو بصیرت اسلام‌مووی.ir بصیرت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امیر المؤمنین و ائمة المعصومین. الهی و ربی یا رب المشرقین و المغربین، لیس لی شیء الا هو بمولای الحسین. الهی و ربی یا رب الجن و الناس، لیس لی شیء الا هو بمولای العباس. عرض سلام و ادب و احترام ویژه دارم خدمت شما بزرگواران عزیز که در خدمتتون هستم. خداوند متعال رو شاکرم. تسلیت عرض میکنم فرا رسیدن ایام سوگواری سید و سالار شهیدان و خدمت شما و پیشاپیش ایام عذاب و ماتم انتهای دهه در واقع ماه مبارک صفر رو. امیدوارم که دست پر از این ایام بیرون بریم و شاد خدا بکنه دلمون رو با هدیه هایی که از این ماه گرفتیم. و امروز اصلا اصل بحث ما در رابطه با همینه. خب سخنرانی و موضوعی که در خدمتون هستیم با عنوان کشتی نوح تا کشتی حسین، من به جرئت میتونم بگم شاید جزء مهمترین سخنرانی ها توی کل دوران سخنرانی بنده است به لحاظ موضوعی و اهمیتش. یعنی این که شاید من چند تا سخنرانی رو نقطه عطف میدونم. شما مثلا عبرت های بنی اسرائیل یه نقطه عطف بود به خاطر اینکه یک نگاه جدید رو تزریق کرد در حوزه مهدویت و از طرف ارتباط اون با کشور خودمون، با انقلاب خودمون، یک دکترین تو حوزه مهدویت بود. این سخنرانی هم همینه. یعنی یک دکترین در حوزه مهدویت باید روش کار بشه. عبرت به بنی اسرائیل آماده کتاب شدنه، یعنی تقریبا 90% کارش انجام شده، پیاده شده، تایپش صورت گرفته، یه ویرایش نهایی میخواد. این هم اهمیت بسیار زیادی داره. یعنی ببینید ما به لحاظ عقیدتی پشتوانه فکری که این انقلاب شکل گرفته و به سمت ظهور داره میره چیه؟ چه دکترینی شما دارید؟ ما رو این کار میکنه میگه. ببین امام خمینی یک دکترین ارائه کرد به عنوان، قبلش هم با ولایت فقیه کار شده بود. شما گفت ولایت فقیه حکومتی رو باید به وجود بیاره که زمینه سازی کنه برای ظهور، نه برای خودش. میدونید اگه برای خودش باشه باطله. ما هیچ دکون دستگاهی رو بر نمیتابیم. ما اصلا میگیم خدای خدای تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفهمه. باید خودم نمیم دکون دستگاه بزنیم. و حرف مردم هم این نبوده هیچگاه. هیچ وقت این نبوده. و هنوز هم که هنوزه ما به این تحولی که 34-35 سال پیش اتفاق افتاد نام انقلاب می‌نهیم. یعنی چی؟ یعنی تمام نشده، چون به هدف اصلیش نرسید هنوز. انقلاب کبیر فرانسه، هیچ کسی به فرانسه نمیگه مثلا رئیس جمهور انقلاب فرانسه، رهبر انقلاب فرانسه، نه تموم شد. رهبر انقلاب فرانسه روسو، مونتسکیو، اونا تموم شدن رفتن. اما هنوز به مسئول حکومت اون میگیم رهبر انقلاب. یعنی چی؟ یعنی انقلاب تموم نشده. کی تموم میشه؟ خط نهاییش کی؟ خط پایانش که اون دیدلاین آخر این خط کجاست؟ ظهوره. میخواد 100 سال طول بکشه، میخواد 1000 سال طول بکشه، میخواد یک سال دیگه، نه میخواد فردا ظهور بشه. اون میشه انقلاب اسلامی، پایگاهش هم جمهوری اسلامی. اینو متاسفانه خیلی از مردم خود ما توجیه نیستن، یعنی براشون جا نیفتاده. مسئولان هم انتظار دارن مردم غریزی اینا رو بدونن. یعنی مثلا یکی از آپشن هایی است که هر نوزاد ایرانی وقتی به دنیا میان اینا رو باید بدونه. غریزی اینطور نیست. یعنی باید صدا سیما بگه، تلویزیون بگه، مدرسه‌مون بگه، رادیو بگه، همه جا. یعنی این درک بشه، بفهم مثلا این مقاومتی داره صدا میگه واسه چیه. من خیلی روی آیات قرآن دقت کردم، آیاتی که مرتبط با ظهور حضرت هست. یکی از عجیبترین آیات، جدی میگم، یعنی من خدا شاهده وقتی مطالعه میکردم محزوز لذات میشدم، حظ میبردم خودم از شگفتی قرآن. بارها میخندیدم، مثلا بی خیال این لپتاپ هم میشدم، قرآن نرم افزار رو دادم بالا، بی خیالش میشدم میخندیدم. مثلا چی گفته، چی گفته، خدا بکشت. حالا میخوام اینم روش خدمت شما بگم. ببینید من روزای عادی دیدید یاسین برگه دارم 13-14 صفحه 10 صفحه از روش میخونم، نوتایی که بردارم روز امون لده تایپ میکنم که دیگه راحت باشم. یک سخنرانی 2-3 ساعته میشه، الان 34 صفحه کاغذ دارم. بله آره، اما بحثش جوریه که تون تون رد میشه انشاءالله، همش هم نکته است انشاءالله. ما از خدا میخواییم بهمون تیول لسان و تیول زمان بده، تیول عرض نمیخواییم اینجا، فقط چون آخرم اذانه و اونم که آخر جمعمون میکنه خودشه باز، و یعنی میرفتیم تا ساعت 7-8 شد مسئول سالم ناراحت نشه شوخی میکنیم، اما واقعا مطلب زیاده. ببینید توی قرآن بارها گفتیم خداوند متعال نیومده قصه تعریف کنه برای ما، داستان تعریف کنه. فعتبر رو باید عبرت بگیریم، یه ماجرایی داره نقل میکنه، از تو دلش 10 تا نکته میخواد درآره. کتاب موجز مختصر مفید، 10 جلدی نیست، 100 جلدی نیست، اسم خیلی ها رو نیبرده، یه اشاره کوتاهی کرده، جاهایی رو گفته که باید بگه. تو این هیروبیر شما میرید خدا میگه خود داستانهای مشابه تعریف میکنه برام. قوم لوط، قوم نوح، قوم هود، قوم صالح، قوم شعیب. خود دنبال چی هستی خدایا؟ این تو این نکاتی نهفته است. برعکس بسیار موجز و مختصر و مفید. موجزش هم در حقیقت همینه. یکی از این اقوام که من میخوام دست بزنم ویژریون، یعنی 95% بحثمون همینه، قوم نوحه. یه سخنرانی هم برای کانونهای مهدوی توی شیراز کردم، چکیده و ابتر این سخنرانی بود، یعنی اینجا اصل بحث و ارائه خواهم. ببین ما توی سوره های مثل شعرا، اعراف، هود، نوح، این داستانه قوم نوح آمده، بعد ماجره 5 تن از پیامبران بزرگ الهی اومدم، نوح، هود، صالح، لوط، شعیب. یک ویژگی های یک اشتراکاتی با هم دارن. اول اینکه مخاطبان همگی این اقوام قومشونن، عذر میخوام پیامبران قومشونن، یعنی مخاطب حضرت موسی قومش نیستا، وقتی میاد کیه؟ فرعونه، فرعون و ملأ قوم قبطیه. مخاطب حضرت ابراهیم و قومش نیست، با عموی خودش بحث داره، با نمرود بحث داره. اما شما هیچ فرد خاص و شاخصی رو در زمان نوح نمیبینید، با کل مردم صحبت میکنه. به خاطر هم میگه اخاهم نوحا، داداش خودشون نوح، یعنی که خودشون بود. اخاهم شعیب، همینطور شبیه به هم، اصلا تکرار تکرار، فقط اسم پیغمبر عوض شد. این قوم یه سری ویژگی ها دارن، اون ویژگی ها رو وقتی شما می بررسی و آنالیز میکنی اصلا خندتون میگیره، اینقدر که شباهت دارن به مردم آخر زمان، اینقدر که شباهت دارن به مردم آخر زمان، در نهایت یک تصفیه اساسی صورت گرفته. این آیه اینه، یک نفر کافر روی زمین باقی نگذاشت و نگذاشت، یک نفر. یعنی صحبت میکنم طوفان محلی بوده یا جهانی، یک نفر باقی نگذاشت. یعنی یه امر الهی گفت میرسه اون طوفان رو، اصلا تو قرآن اشاره دقت بکنید به عنوان امر ازش یاد میشه، میگه امر خدا. یعنی این پیامبران با جامعه اطراف خودش، با فرهنگ عمومی اون مردم دارن صحبت میکنن. سوره شعرا داستانها اینا رو هم شبیه به هم معرفی میکنه، و اصلا بحث ماجره قوم حضرت ابراهیم و حضرت موسی اینا هم نیست. پیامبر خودمون اول با کیا طرف بود؟ با نزدیکان خود، با قریشی ها طرف بود. من نکته آخر که من باید عرض بکنم این که قرآن اشاره به این میکنه که از اینا عبرت بگیرید. این داستان هایی که ما داریم میاییم اینا بی خود نیست، یه عبرتی بگیرید از اینا، اینا به درد میخوره، یه جایی به دردتون میخوره. اون دنیا خدا شاهده همین آیه های قرآن رو میارن جلو چشم پوستمون رو میترن. اونایمون که نفهمیدیم، یه گفتم خدا من نشون اونو بخونیم، گفت انی تارک و فیکم فخاله کتاب الله و اطرتی، گفت کتاب الله بخون، معنوس باش به قرآن. ما ترک پیامبر کتاب الله و اطرتشه، چه کردیم با اینها؟ با جواب پس بود آیه قرآن 101 اعراف
این قریه هایی که ما از خبرهای آنها بر تو میخوانیم، پیغمبرانشان با حجت ها سویشان آمدن و با آن چیزها که قبلا به آن تکذیب آن پرداخته بودن ایمان آور نبودن. این چنین بر دلهای کفار خدا مهر مینهد. میگه اینایی که تو الان ای پیامبر با اینا درگیری، شبیه به اینا بدتر از اینا قبلا بودن. خب نابودشون هم کردیم. خیلی هم جدی لفظی که استفاده میکنه خیلی اساسی ها میزنه. میگه بد صحبت میکنه خدا، میگه نابودشون کردیم، نیست و نابودشون کردیم، با بدترین عذاب هم نابود کرد. صاعقه اومد، از آسمون سنگ بارید، زلزله، طوفان، موجی اومد که رو کوه بود، طرف رفت زیر موجا. این چی بوده؟ تصور یه موجی تو این ارتفاع دیدن ما رو به وحشت میندازه. من یه بار رفتم چابهار، اونجا بخشی که شمال اقیانوس هنده، در عمان، اونجا دیگه در خلیج فارس در عمانه، موجا اقیانوسیه، میخورد به این سنگ و آب میرفت ولی من ترسیده بودم، یعنی واقعا مهیب بود. و میگفت این چیزی نیست، تو فصل عادی اومدی، فصل طوفانی مانمی 10-12 متر آب میره بالا، 10-12 متر، یه ساختمان 3 طبقه 9 متره. شما فرض بکنید آب جوری اومد که کوه رفت زیر آب، یعنی عذاب جدی بر اینا نازل شد. قوم نوح باز توی اینا ویژست، به خاطر من روی قوم نوح دست بزنم. چرا؟ خود خدا میگه قوم نوح هم، یه قوم نوح از قبل اینا، خب انهم کانو هم اظلم و اطغا، از همهشون ظالمتر، از همهشون طغیانگرتر بودن، و پدر سوختگی از همه اونا بیشتر بود. باز یعنی قوم نوح باز توی اینا چی هم؟ بسیار شاخص و ویژن. جالب، قرآن وقتی در مورد اینها داره صحبت میکنه، میخوام اینا گزاره ها رو خواهش میکنم خوب تو ذهنتون بسپرید، بعد شما خودتون بیاد قیاس بکنید. قرآن اینو نمیگه، اصلا نمیگه که او تکذیب کرد فقط این پیغمبر رو، میگه کذبت قوم نوح للمرسلین، یعنی قوم نوح کلا کیار تکذیب میکردن؟ کل پیغمبر رو. بابا تو به تو چه ربطی داره حالا نوح پیغمبر نیست؟ فقط کجا میشه تو چین یه پیغمبری هست درست؟ ها؟ تو سرزمین شما تو بین النهرین بودید؟ شما تو ایران اومده پیغمبر هست؟ مگه زمان حضرت موسی از شعیب نبود؟ چرا؟ زمان حضرت ابراهیم حضرت لوط نبود؟ نه، پیغمبران همزمان هم با هم، حضرت یحیی حضرت عیسی. آقا قوم یحیی میگه که مثلا من تو رو قبول ندارم اما عیسی رو قبول دارم. دقیقاً همین بودا، یعنی یهودی ها اومدن پیش حضرت یحیی گفتن تو کی؟ آیا عیسیی که بعد از ظهورش اومده؟ یعنی اگه عیسی بیاد ما قبولش داریم، تو رو قبول ندارم، تو کی پس؟ آیا آن پیامبر هستی؟ آقا رسول الله گفتن. ما از مسیحا میپرسیم آن پیامبر اینجا کیه؟ میگه نه عیسی، نه الیاسی، پس اون پیغمبری که قراره بیاد. الیاس چرا گفتن؟ چون داستانشون داشتن که الیاس زنده است. الیاسی به زنده برگشتی؟ پس اون پیغمبری انقدر معروف بود، همین صرف اینکه گفتن اون پیغمبر همه میفهمیدن. بعد گفتش که نه، من یحیام، من اومدم بشارت بدم با آمدن عیسی. خوب دقت بکنید، اینا قرآن میگه کلا پیغمبری رو قبول ندارم، یه موقع اسم یه جنگیری رو قبول ندارم، میگم این آدم شیادیه، اما کلا مقوله جنگیری رو قبول دارم. یه موقع اسم نه، کلا چون جنگیری رو قبول ندارم، هر جنگیری رو میگم دعا نویسی رمالی و مرغی من نمیدونم چرت و پرت. اینا دسته دوم بودن. ببینید دقت بفهمید، اینم بهتون تاکید میکنم، قوم نوح فکر نکنید خدا رو، وجود خدا رو قبول نداشتن. چرا؟ برای خودشون الهه ها داشتن. اصلا لفظی که ملع قوم، بزرگان قوم استفاده میکنم در مقابل حضرت نوح، حالا خواهم گفت، میگن تو بچه فرشته نیستی، یعنی ملک بودن و فرشته بودن هم قبول داشتن، مثلا پیغمبری رو قبول نداشتن، واسطه رو قبول نداشتن. خدا واسه ما رئیس تعیین نکرده از ذهن خودش. بعد خدا میگه و جعلناهم للناس آیه، میگه ما اونو برای همه، للناس برای کی؟ همه مردم نشونهشون کردیم، یعنی فقط بعد بشه اینا نگاه کنم ما چقدر قوم نوح به معنی آیه و نشانه دیدیم. ها دنبال آیات الهی نمیگردید؟ یه قوم نوح نگاه کن، خودش میگه. حالا اینا چه شاخصه هایی داشتن؟ خیلی سریع گذاشتم مقدمه رو، الان یک صفحه و نیم رفتم، ببین راحت میتونید تماشا کنید، نگران نباشید. شاخصه های اینا چی بود؟ این که اولین چیزی که در بین اینها خیلی خیلی بروز داشت و نمود داشت، دیده میشد پوزیتیویسم بود. این اسم اینا اون موقع نقاطی کردی 4500 سال پیش بوده، 4500 تا 7000 سال پیش بوده،
چی؟ نه واقعا همین بود. پوزیتیویست تو این قوم بیداد میکرد. الان بهتون اثبات میکنم. پوزیتیویست اصلا یعنی چی؟ بذار پوزیتیویست رو من تعریف نکنم. قوم نوح رو بگم. خودتون بفهمید پوزیتیویست یعنی چی. این همون که منم یه جایی قبول دارم. یعنی میخوام بهتون بگم تفکر قوم نوح چنان تفکر خطرناکیه. چنان تفکر خطرناکیه. اگر به جانی بیفته بیرون رفتنش با کرام القاتلی. و همه ما تحت تأثیر این تفکر هستیم. منتها کم و زیاد داره. تلورانس داره. بالا پایین داره. بعضی خیلی، بعضی همون کم.
ولقد ارسلنا نوحا الى قومه. نوح فرستادیم به قوم خودش. انی لکم نذیر مبین. گفت من برای شما یک انذار دهنده، هشدار دهنده آشکارم. دیگه از من تابلوتر خدا نمیتونه بفرسته. نعوذ بالله اینجوری نمیتونه به من نتوانستن نه. بحث خودمون دارم میگم. ان که چی لا تعبدوا الا الله، که جز خدا خدای رو نپرستید. انی اخاف علیکم عذاب یوم علی. توی همین دوتا آیه که حضرت نوح میاره سه تا اصل توحیدی رو میاره، سه تا اصل اصول دین رو میاره. اول چی میگه؟ اشاره به توحید و نبوت و معاد. یعنی اول میگه چی؟ خدا رو نپرستید، من پیامبرم، خدا نپرستید، جز خدا خدای دیگر نپرستید، نه که خدا نپرستید، آره جز الله خدا رو نپرستید، توحید، من پیغمبرم، نبوت، عذاب روز قیامت هم دارم هشدارتون میدم، معاد. یعنی خیلی جالبه. میدونید دیگه اولین تشریعی که خدا انجام میده از نوح به بعد ها. یعنی اصلا دین، نه که پیامبران قبلا دین نداشتن، نه، این که اصلا به اون تشریع دین آمد. یعنی یک کتابی، دفتر دستکی، بگیر به بندی، باید نبایدی از حضرت نوح به بعده. به خاطر اولین پیامبر چه اولوالعزمه. هنوزم که هنوز ما داریم حرف حضرت نوح میزنیم. ما شیعه رسول الله ایم. رسول الله شیعه حضرت ابراهیمه. ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانیه بل کان حنیفن مسلما. حضرت ابراهیم شیعه حضرت نوحه. چی میگی؟ آیهاشو برات میگم. فقال الملع الذین کفروا. اون ملع قوم هم برگشتن چی گفتن؟ آنگه که کافر بودن. گفتن ما نراک الا بشرم، ما نمیبینیم الا که آدم این خود مایی. و ما نراک تبعک الا الذین هم ارازل و نابادی و رعی. و این دوروبریت هم ارازل هم. همینجوری ارازل. ما تا ارازل هم. وادی و رعی. صاحب رعی و تفکر چیزی هم نیستن. بگی صاحب خیلی آدم های مثلا حرفشون حرفه. نه باش ببخشی. باش ارازل و باش دور بگیرسن. و ما نرا لکم علینا من فضل بل نظنکم کاظمین. هیچ برتری هم بر ما ندارید، بلکه ما استدلال ما بر این که شما همه تون خالی بندید. خالی بندید شما ما دیگه دکون دست رو درست کردید. این اون تفکری که توی قوم نوح غالب شده. همه اینا رو من باز می‌کنم. دقت کردید چقدر قوم نوح از فعل رعی استفاده میکنن؟ از دیدن. ما نمی‌بینیم، تو رو اینطوری می‌بینیم، دور برات اینجوری می‌بینیم. ها؟ اینا باش بحثه. سران قوم به چند تا چیز اشاره میکنه. بعد ادامه شدشون. قال الملع من قومه انا لنراک فی ظلال مبین. ما تو رو توی ظلالت آشکار هم شما میبینیم. باز دوباره میبینیم. دقت کنید چقدر رعیت داره استفاده میشه. خب یک. اول حرفش این بود. تو هم یه آدمی مثل ما. چه فرقی داره مثلا؟ تو مثل مایی. الان حرفو میزنن ها. میگن پیامبرم. یه آدم بوده مثل ما، یه آدم باهوشتر بوده، کاریزماتیک بوده، تو دل برو بوده، تو هم یکی مثل ما. تا فکر نکنی فرقی چیزی داری. یعنی من تو رو به عنوان یه آدم باهوش قبولت دارم، اما این که از جانب خدا اومده شرمنده. همین حرفا رو میشنوید. دیدید مثلا طرف پوز روشن فکر میگه من به امام احترام میذارم، من به اهل بیت احترام میذارم، اینا انسان‌های درستی بزرگواری بودن، بالاخره این اعراب جاهلی رو اومده آدمشون کردین، معلومه کارنامه‌اش کارنامه روشنیه، آدم هوشمند، جامعه شناس خوبی بوده پیامبر. اینا همه حرفا میزنن، تو چه مثل مایی؟ تو برتری خاصی نداری؟ الله کلا یه باشه. تازه کلا دور دیگه. پیامبرمون هم همین حرفا میزدن. کم سن و سالا، سیاه‌پوستا، برده‌ها، ها؟ اینو دور پیغمبر گرفتن. بلال حبشی همه سینا شین میزد. حرف نمیتونست بزنه اصلا. روزی که برای اذان انتخابش کردن گفتن اینجوری، گفت چه فرقی بین من و شماست؟ میگفتن اینو نگاه کن. میگه چه باید حرف بچه‌هامونو گوش کنه.
جوونن نفهمن. این دور و بر پیامبر 90 درصد گروندگان و پیامبر جوون بوده همش. سنا 17 18 19 20. یعنی نمیفهمن. آباؤنا الاولون، بابامون گفتن این بوتا درست. ببینی؟
دو، به نظرم نمیرسه هیچ امتیاز خاصی داشته باشی. دور و برت آدمای با کلاسی نیستن. از دهکهای پایین جمعیتن. ای نو یه ماش مستضعف دورتو گرفتن. چهار تا مایدار رو کن بابا، اینا چی دور و اینا چی پا میشن؟ اینا همه پیاده میان چه اینجا؟ ما دانشگاه میریم سخنرانی، بعضی از دانشگاه هست جلو در دانشگاه، من نمیتونم برم تو با ماشین. دانشگاه همه مایدارن، همه با ماشین اومدن. یه سه دانشگاه هم هست که استادش هم با ماشین نمیاد. پیام نور بنده خدا بزنم. آره استادم پیاده لخ لخ داره اون دور میاد، برج افسر هزارتم بهش خوب میدن. حالا ببینید استدلال قوم نوح چیه. استدلال قوم نوح اینه که ما چیز خاصی که تو نمیبینیم. میفرمایید جناب قوم نوح که این چیز خاص چیه که شما باید ببینید؟ خیلی جالبه، اصلا مزخرف دارن حرف میزنن. آخه این چه استدلالی شما دارید میکنید؟ مگه نوح گفته من آدم نیستم؟ ها؟ مگه نوح گفته من آدم نیستم که تو میگی که تو هم مثل ما آدمی؟ انگار که مثلا حضرت نوح اومده گفته من نعوذ بالله فضایی ام، انسان نیستم، فضا اومدم. یه نه، تو مثل ما آدمی. مگه گفته من آدم نیستم، گفته منم انسانم برعکس. انما انا بشر مثلكم یوها الی، فرقم اینه که به خدا وصلم. ببین خیلی مزخرف دارن حرف میزنن، دقت کنید. نوح نمیگه من آدم نیستم، که میگن تو می آدم مثل مایی. عجب. بعد بنده خدا، خدا حضرت نوح هم میگه، میگه بلا اقول، من نمیگم لا اقول لكم اندی نزد من است چی خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول انی ملک، من نمیگم همه گنجینای خدا خزانه هاش دست منه، من از همه غیب الغیب، متوجه چی میگم؟ الغیب، الف لام شده، دقت کنید، همه غیبم دست منه. بعد فرشته، منم چه گفتم؟ فرشته، منم دارم میگم آدمم، برای چی از من خیلی جالبه ببینید، دقت نمیکنه مکالمه. حضرت نو میگه من گفتم فرشتم که تو میگی تو هم آدمی؟ آن پیغمبرم بوده یکی بوده مثل من و تو، حضرت علی هم یکی بوده مثل من و تو. اینا آدمای باهوشی بودن، اینا آدمای های کلاسی بودن. نه نهایتا اینو اگه به خیلی بخواد دیگه ارفاق بکنه، قوم نو حداقل باید میگفت ما نمیدونیم تو کی، پیغمبری پیغمبر نیستی، اثبات کن برای ما. اصلا جالب، از حضرت نو اثبات به هیچ وجه نمیخوان. بابا تو اثبات کن پیغمبری تو، بابا اومده پیغمبر باشه چو الان. مگه قوم صالح از پیغمبرشون چی خواستن؟ معجزه خواستن دیگه. اینا جالب، اینا بدونید اینا معجزه هم نمیخواستن اصلا. میگن نو برو حوصله تو نداری مثلا، حرف نزن بابا. اصلا گوششون بدهکار مقوله تحت عنوان پیامبری نیست. چطور بگم؟ اصلا نمیخوان بشنون بحث در اون پیامبری هست، حد داره، نداره، چجوریه. اصلا گوششون بدهکار مطلب نیست. استدلال حضرت نوح، ترجمه المیزان آیه 28 سوره هود براتون میخونم. نوح تو پاسخ به اونا گفت ای قوم، شما که میگید من بشری مثل شما هم و فرستاده خدا نیستم، به من خبر دهید اگر فرزند، این چقدر جالب، این استدلال عقلی داره میکنه با این بیشورا، اگر فرزند از ناحیه پروردگارم معجزه دال بر رسالتم داشته باشم، اگه معجزه بیارم میخواهید مثلا، و از ناحیه خودش رحمتی به من داشته باشد که بر شما مخفی مانده. تو اینا میگن می نمیبینیم، میبینیم نمیبینیم. میگه شما تو نمیبینی، امید علیکم، شاید چشتو نمیبینه، هست همچین چیزی. قرار نیست که هر چیزی که تو نبینی نباشه، که پشت دیواره، تو جیبمه. میگفتن نه نمیبینیم، ما نراکنم همچین چیزی نمیبینیم، بعید میدونیم. آیا من میتوانم شما رو پذیرش رو مجبور سازم هر چند که از اون چه راحت داشته باشی؟ حضرت نو گفت تو از بیخ بدت میاد این مقوله رو بپذیری، سر که کرد تو برف. ای بابا ما اینا را اگه قبول بکنیم داستان پشت سرشه، همین نوحه که نیستش ما قبولش به پیغمبری. فردا میگه با نماز بخونی بذاری اون طرف، اونو بذاری این طرف، پر ولش کن، عدیق قبول نمی کن. قوم نوح چیزهای را قبول داشتن که نمیدید. اصلا در مورد فضای نادیدنی، فضای غیب، اصلا بحث کردن تو این چیز رو بیفایده میدونستن. بین مرحوم علامه طباطبایی صاحب المیزان چی میفهمه؟ ایشون میگه این طرز گفتار که اینقدر از فعل رعیه استفاده میکنند،
میبینیم نمیبینیم. خیلی زیباست. یه بار عربی قرآن رو میخونیم، اینو دقت میکنیم که چرا قوم نوح خدا گیر داده این رعیه و اینا استفاده میکنه. حد ظالمی تو پاسخ خدا، پاسخ حضرت نوح عمدن از همین فعل استفاده میکنه. یعنی اونام دقیقا با همین شیوه استدلال میان جلو. میگه این طرز گفتار در نتیجه طرز تفکر خاصی است، تفکری که از ندیدن چیزی نبودن آن را نتیجه میگیرد. آیا این امروز ما مبتلا نیستیم بهش؟ حالا بیشتر صحبت خواهم کرد در مورد این تو بحث آمپریسم. نمیبینیم پس نیست. آیا این حرف صحیحه؟ نمیبینیم پس نیست؟ به هیچ وجه. اما آنچه که تو دنیا امروز داره اتفاق میفته همینها. روح نمیبینیم پس خدا نمیبینیم، جهان آخرت نمیبینیم، جن نمیبینیم. هر آنچه را که نمیبیند قبول ندارد. پاسخ نوح هم دقیقا تو همین راست است. قال یا قوم، گفت ای قوم، ارأیتم، از چه فعل استفاده کرد؟ رأیه. این کنت علی بینه، اگه من یه بینه من ربی خب رحمتی من داده باشه، من اندهو فعمیت علیکم. چی؟ عمیه از چی میاد؟ اعما یعنی چی؟ کور. میگه شاید یه چیزی بهم داده تو کوری نمیبینی. آیا اینا کور بودن؟ چه کوری مد نظره؟ کور عقلی. کور عقلی مد نظره. خیلی قشنگ جواب میده. نوح هم با ریشه رعیت پاسخ میده. سوره هود آیه 31. ولا اقول للذین تزدری اعینکم. باز دوباره میگه چی؟ اونی که چشماتون. میگه من درباره اونایی که چشم شما خار میبینه اونا رو، منظور اون دوربریاش بهش میگفتن ارازل، حواستون به من باشه. اونایی که بهش میگفت ارازل، گفت اینایی که چشم شما اینا رو ارازل داره میبینه، خدا بهتر میدونه که ضمائرشون چیه. یعنی چی؟ شما ضمائر اینا رو بگید نمیبینید. به این جای دیگه باز حضرت نوح اینجوری، پیغمبر دیگه اینجوری صحبت نکردن ها، حضرت نوح اینجوری صحبت میکنه. خدا هم از ریشه رعی استفاده میکنه. وصن الفلک به اعیوننا. ای نوح وقتی تصویر کشتی ساز میکنه، کشتی رو بساز مقابل چی؟ چشم ما. خدا چشم داره؟ داره قشنگ به اینا میفهمونه این مطلب یعنی چی. تجری جای دیگه باز سوره قمر آیه اون هود 37 بود، قمر 14. تجری کشتی جریان داشت به اعیوننا، کشتی رو آب میرفت بازم زیر چشم ما، زیر نظر ما بود. خدا عمدن چه اینا از رعیه و چشم استفاده میکنه، با رعیه و چشم جواب میده. این شاهکار قرآن خدا بکنه، سه عجب غریبه. بعد حضرت نوح میگه انی لکم نذیر و مبین، یعنی نذیر انذار دهنده. شما وقتی قانون میذاری بیشتر قانونا تنبیهیه یا تشویقیه؟ تنبیهیه. کمربند نمیگن اگه کمربند ببندی نفر 20 تومن بهتون میدیم، این نبندی پدر تو در میاری. درسته؟ معمولا یه حقیقت یه صحت داره این مطلب دیگه. حضرت نوح میگه نذیرم ها بترسید، عذاب داره میاد. سلام. یه کاری کرد دیگه ما توی سالن راه ندن. خب جالبه قوم نوح هم اصلا احساس خطر نمی کنن، اصلا مهم نیم. یه اومده انذار بده، این آخرش چی میگن؟ میگن بابا زود باشی خیلی حرف زدی نوح، بگو بیاد اون عذابه ببینیم چه جوریه. همینجوری میگن خیلی دیگه حرف میزنه نوح، بگو عذابه بیاد. 950 سال برای نوح حرف زد. چه صبری داشت خدا بکنه. میمردن بچه‌هاشون میومدن، بچه‌هاشون میومدن گفت این بابا بر با بزرگای ما هم میگفتن حرف میزدن همینجوری. و همین 950 داستانه. همینجوری مسخرهش میگردن. اصلا مهم نیست تو مبینی مخفی، هر چی میخوای باشی باش، اهمیتی نداره. عجب. آخر الزمان هم همینه عزیزم. کیا تو آخر الزمان پیروز این جریانن؟ یؤمنونه بالغیب. برای صحبت عاشق ندیده ها شدنه. شما که پا میشه میاد اینجا از امام برای جلسی برای امام زمان تشکیل میشه، الحمدلله از زمین و زمان میریزید اینجا با هر تیپ و قیافه و نژاد و لهجه و هر شکل و سواد و گروه و سن. امام زمان دیدی؟ آخر الزمان اینه که اون افراد ارزش پیدا میکنن. من ماجرای نوح دارم میخوام بگم، برسم به حسین علیه السلام و اون کشتی نجات ما رو برسونه به کی؟ از طوفان‌های آخر الزمانی بیرون بریم، برسیم به اون. سرزمین پاک، زمین پاک بدون کفر. گفت خدای بعد من دیگه رو زمین یک کافر باقی نذار بده با این طوفانه. قرار این ماجرا حضرت نوح اصلا 950 سال طول کشیدن این جریان داره تو رو آماده میکنه برای سالهای طولانی که بپذیرید همچین چیزایی در جریانه. بعد گفتش قال یا نو قد جدل تنار فکس رو جدل خیلی دیگه حرف زدی. اگر راست می پس اگر از راست گویم آنچه را که از عذاب خدا به ما وعده می دهی سریع برای ما بیاور. این کنتم من صادقین، اگر دروغگو نیستی خالی بند نیستی صادقی بگو عذاب ببینیم چی شده. اینه که مثلا یه بچه ای رو بچه کوچیکه مادرش بهش میگه عزیزم دست به این مثلا چاقو بزنی میبره. خب این کارن میگه نه بیا ببر ببینم. خب مادر چی کار کنه؟ ببره. یه موقع اصلا بریدنه چیه؟ یه دست بریدن رو بعدش هم میبره. بچه رو میگه نره سمت سما برای این بچه بیشعوریه. میگه دستش اینجا به زور یه خورده الکی میزنه میسوزه و دیگه نمیره. خب آخر زمان هم همینه. یعنی هی بلاها تدریجا زیاد میشه، زلزله سیل تا بفهمه داغه. نرو بابا، بی ولی زمان نمیتونه مدیریت کنه. میگه میتونه. دو سومتون میرین برخز روایت آخر زمان میگه دو سوم مردم زمین کشته میشه. اگر آدم شدید زودتر برگشید کشته نمیشید. یعنی ودا ممکن شیک بگیره بدونید. اگر آدم شدید برگشید حرفی نیست. آدم نشه به درک بزنه بگیره. زلزله ها رو بیشتر میکنه خدا، سیلا رو بیشتر میکنه آخر زمان. تو بلای تدریجی خواهم بود. تو خوشبینانه ترین حالت این بحث دو نفر، دو گروه انسانی که تفاوت دیالوگ دارن با هم، اصلا حرف به همانگار نمیزنن. نوح اونا رو میفهمه ها، اما میفهمه که اینا نفهمن. اونا اصلا نمیفهمه چی میگه. ببین اصلا حواسش به جدی است. میگه چی میگی بابا؟ خیلی حرف میزنی. تو ولمون کن بر پیغمبری چیه؟ خیلی جالبا این تمام حرف اینا اینه. من نمیبینم. کو خودت نشون بده ببینم. کون عذاب رو برده بیار ببینم. من که نمیبینمش. جالب اینجاست نوح حاضر استدلال بیاره اما اینا حاضر نیستن استدلال. نوح چیکار بکنن؟ گوش کنن. نمیخواد گوش کنه. میگه حرف بزن برو. میگه بیا بشین 10 دقیقه با حرف بزن تو رو خدا. من دلیل دارم برای این رفتارم. برو بابا شما یه آدم اومله. عروض لو باش میگفتن. ارازل تو این معنی ها یعنی طبقه پایین جامعیتی. شو نمیفهمید. به نوح همینجوری میگفتن. بابا پیکارتون بابا. تو نمیفهم. بابا بیا من نه بابا. چه برچسب خوردی. اصلا یکی از دوران قبل ظهور عصر برچسب زدیم و تمسخره. اونم من عرض خواهم کرد. یه لطفی هم کنید گوشیاتون رو همه تون سایلنس کنید. آره بعدا یه دیدی کات دادن از اول گفتن شروع کن. به قول علامه میگه ایشون میفهمن اونها دست یافتن بشر به یقین عقلانی علل خصوص در مسائل کلان زندگی رو اگر نگوییم ناممکن حداقل دور از دسترس میدونستن. خب چجوری میتونیم به این برسیم؟ جالب اینه که با عقل کاملا میشه رسید. با عقل کاملا میشه رسید. میره یه جایی میبینی اتفاق عجیب افتاد. دقت کنید. میگه حتما یه نفر با پشت در باشه این کارو بکنه. اینا نشدنیه. با چی ریسک پشت در میبینی؟ نمیبینی پس نیست. نمیگی؟ نمیبینم اما عقلم میگه هست. در مورد نمیبینم پس نیست چون میرسه تو حوزه دیدن اونا یکی از شاخصهای دیگه مردم آخر زمان توضیح میدم. نوح چی میگه؟ میگه من هرچه دعوتشان کردم تا تو ایشان را بیامرزی به خدا میگه. نوح آیه 7 میگه انگشت ها را به گوش نهاده اصابعه هم فی آذانه هم انگشتش به گوششون کرده بودن جامشون رو سرشون میکشیدن و بر عناد خود اصرار و به وجه ناگفتنی استکبار ورزیدن. چی میگه؟ میگه و استکبار و استکبار. گفت چه استکبار اینا ورزیدن خدا. خیلی پیامبر صبوری بوده. شما یه ساعت با یه نفر حرف بزنی ببین حرف نمیفهمه دیوانه میشه در میری. چیزی به درک 950 سال برای اینا و بچه هاشون نسل نبا و نبیدش برس. پیامبر باز چی میگه؟ میگه که وقال الذین کفروا کافران گفتن گوش به پیامبر خدا میگه گوش به این قرآن فرانه ول لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فیه لعلكم تغلبون. هنگام تلاوت قرآن چرا بکنید؟ همهمه کنید، سر صدا کنید، صدای پیامبر نشه. پیامبر خودمون. یعنی عین همین استدلال بعدا در صدر اسلام چی میشه؟ جاری میشه. به من بگید امام حسین وقتی می‌خواست حرف بزنه سفارشان چیکار می‌کرد؟
امام حسین گفت بیا براتون دلیل بیارم. چی میگفتن؟ چل میزدن، هلهله میکردن، سوت و کف میزدن، گفتن نمیخوایم بشن، هو داد میزدن نمیذاشتن بشن، گفتم حرف بزن. حرف نزن. اصلا ما به این نتیجه رسیدیم تو باطلی، حرف نزن، اومدیم بکشیم. من به اسبم و زین کردم و تنقبت، نقاب زدم و الجمت، لجام زدم و اسرجت، زین گذاشتم، اومدم برای این کار، پا تو رکاب کردم، از اول گفتم میام برای حسین. شما فکر کردی اون اتفاقی که تو صدر اسلام میفته چی بوده؟ سایه از ظلمت تفکر قوم نوح تابیده. و این تفکر نه که قوم نوح بدبخت آموزگار این تفکر باشه، نه، نفس انسانی آموزگار این تفکره، شیطانی که تو رو به این سمت میبره. همون اتفاقات الان هم میفته و حتی بدتر. چرا؟ شما ولی معصوم نیستیم، خیلی واضح ما قدرت مدیریت تازه ولی معصومو نداریم. 50% مردم هم، 50% امام، 50% امام، 50% مأموم. بهترین امامو بیار، از علی بهتر میتونی بیاری؟ امام به معنی رهبر. بیاری بهتر میتونی گیر بیاری؟ هیچ کار نتونستی. هیچ کار که یعنی با اون جامعه اسلامی مد نظر عالی که مد نظر آقا بود نتونست به اون شکل برسه. چرا؟ چون گوش نمی‌کردن. کل ما این تتلای کن خیتت نمزانه بالآخر. میگفت یه این یه پارچه هزار وصله شدی. یه طرفتون رو میتوزم. اون طرف جر میخوره. این ور درست میکنم، اون ور خراب میکنم. به خدا شب میخوابیدن، صبح بلند شدن، یکی از استانهای حکومت امیرالمومنین جدا کردن، تجزیه شد کشور. این اعتماد سر جمهوریستان تازه نیومده. یعنی مثلا بخوای فرض کن یه تیکه از کشور جدا شده، چی میگن مردم؟ چیکار میخواست بکنه؟ بعد یه جام هست که چی؟ مردم باید بخوان مانور بدن تا امامو بفرستن. داستان این است، شکلی جمهوریستان اینه. درد نمیدونم. همین الان هم دجال نمیذاره کسی صدا رو بشنوه. به خدا قسم شما برو تو پرستیوی میخوای حرف برسونم، من میخوام آزادی بیان دیگرم، میخوام حرف بزنم. شما همه تون دارید حرف میزنید تو محاوراتون، همه چی میگید، منم میخوام حرف بزنم. که نه، پرستیو هست، المنار هست، العالم هست، شماها حق ندارید حرف بزنید. نمیذاره دجال. دجال سرگرم چی؟ صبح تا شب شروع میکنه تلویزیون روشن میکنه، از اول دامبول دیمبول همین داره میخونه تا شب. کی چیو خون؟ کی با کی ازدواج کرد؟ کی چیو پوشید؟ چنان خرمال کرده شیطان با دجال، با این خرش مرکمش رسانه که میگه از هر موشی آهنگی بلند میشه، صبح تا شب داره موهای این الاغه رو ول میکنه، اون که موهو میچسبه، اون که موهو میکنه، یکی رو میچسبه، 3000 تا شب که میره بالا میاد پایین، میره بالا میاد پایین، صبح تا شب سرش تو شکمشه، پول در بیره، 1000 تا کلا سر اینو بذاره، چنان خرمال شده. فکر کنم آیه از قدی بود، اینم چی بود میگفت، یه جایی یک از این اساتید دانشگاه سخنرانی معروف کشورم بود، خاطرم نیست کی بود، فکر کنم ایشون بود، میگه ما رفتیم یه اجلاسی تو نیویورک آمریکا، میگه من اومدم برای قضای حاجت دستشویی، میگه دیدم یه نفر در این توالت فرنگی بسته، رو در توالت فرنگی استاد داره سخنرانی میکنه، چه حرفای خوبی هم میزنه تو مسترا، نشستم میگه عکس و حرفای قشنگ، میگم حتمش گفتم بابا خیلی حرفای تو خوبه، بیا من وقتمو بدم تو بیا برو حرف بزن. می گفتش که نمیذارن این مردم ما، مردم امریکا رو گفت اینا صبح تا شب حواسشون به اینه که مایکل جکسون به اون چی گفت، اینه که به این چی گفت، همه حواسشون تو اونجور چیزاست، نمیذارن. تنها جایی که یه 5 دقیقه فرصت تفکر دارن، حجمه رسانه‌ای نیست، هلهله کسی نمیکنه، باید همین مشتراست رو حرف هم بزنن. باور کن امام حسن مجتبی قربونش برم هیچ کام که در این وحوش، در این وحوش سفره غذا پهن میکرد جا در خونه، خب میومدن همجا غذا داشتن میخوردن صحبت میکرد، میگفت یه رو بذار اینا غذا بخورن و من حرف بزنم، بیا غذا بخور حرف گوش کن، فکر کن موسیقی این رستوران اینه. امام زمانشون میومد برایشون غذا بخورن که بیاید گوش کنید، حرف شد نمیذارم، میگفت دستاشون یکم تو گوششون، عباشون رو میکشن میرفتن، برای پیامبرشم این بود، برای امام حسینشم الان هم همینه، چنان سر و صداهای دیگه رو انداختن جای دیگه، اصلا طرف حاضر نیست گوش بکنه. بارها شنیدم پدر مادرای شما و پدر مادری که تو جلسه ازم میام میگن، نکیم این نوعا دارم میگم کل هر چیزی که آقا جوونم اصلا حاضر نیست حرفمو گوش بکنه. یهو ولمون کن باز شروع کردی تو رو قربان،
برای سقیله، برای که به یه تحلیل رسیده، وگرنه ما استدلال داریم. تو سخنرانی هفت مرحله ظهور گفتم آقا امام زمان نخواسته، گفتید خودتون میتونید مدیریت کنید دیگه ها، 1,800,000,000 گشنه رو به قضا بدید. تونستی؟ روز به روز گرسنه‌ای دنیا داره بیشتر میشه، روز به روز جنگ داره بیشتر میشه، روز به روز بیماری‌ها داره بیشتر میشه. کدوم این کجاست من؟ چیه این مدیریت جهانی کجاست؟ اضافه گندمش رو می‌ریزه تو دریا به بدبختای سومالی و اتیوپی نمی‌ده میگه باید قیمت گندم بالا بشه. این مدیریت شما بود؟ خب 100 سال سیاه نباشه. تو عراق و افغان خاورمیانه یه نگاه کن چه خبره؟ مدیری نمی‌خواد دیگه، مدیریت ولی معصوم نمی‌خواد دیگه، ما خودمون چه مدیریت کنیم؟ خب کو؟ امریکا داره مدیریت داره؟ کوش، تو خودت نمی‌تونی مدیریت کنی. 16 تریلیون تو بدهی داری، دلار اصلا باور نکردنیه، سوار خیر مردم شدی، اینا رو خرمالشون کردی با هالیوودت، با فاکس نیوزت، داری میتازونی افسار انداخته به گردن دنیا. اینه، فوش ندید بی خود به قوم نوح و نمیدونم قوم پیغمبر و نمیدونم مردم کوفه و نمیدونم فلان. همین الان ساری و جاری به خدا اصلا تازه بهتون بگم الان پیچیده تراش میاد، ابزار شیطان قوی تر شده. اون موقع معاویه بود و یه منبرش، الان میرین سلفی ها و وهابی ها چند تا منبر دارن، چند به چه زبون اینا شبکه ندارن. اینطور بهتون بگم فقط فقط 3-4-5 تا درجه یک فقط به فارسی دارن، اردو، عربی، ترکی، انگلیسی، هر چی بگی اینا دارن. الان تازه خیلی رنگ و لعاوا بیشتر شده. میگه چه روزها که یک بیخ غروب شد نیامدی، چه بغزها که در گلو رسوب شد نیامدی، خلیل آتشین سخن تبر به دوش بود شکن، خدای من دوباره سنگ و چوب شد نیامدی، برای ما که دل شکسته ایم و خسته ایم نه، ولی برای ادیه چه خوب شد نیامدی. تمام روزهای هفته را در انتظار جمعه ام، دوباره صبح زور غروب شد نیامدی، دوباره بت‌ها علم شدن، مردم الزامن یعنی سنگ و چوب نمیرن، الان بوت نفس میپرستن، خودشو میپرسته، میگه خدا گفته این نه، میگه نفسم گفته این آره. سامری اصلا تو مادرش سامری شما اسم شیطون بیاری بینم کجاست؟ ها؟ این سبلت لی نفسی. سامری به حضرت موسی گفت نفسم گولم زد، دوست داشتم تو رو بزنم کنار، دوست داشتم جا تو باشم. افسر اینه بوت نفس، اون بوتی که علم میکنه از گوساله، بوت نفوس ایناست. دوست داشتن که همچین چیزی داشته باشه، همون دوست داشتن است. مورد بعدی که شاخصه بسیار جدی تو بین اینها بود، آمپریزم و حسگرایی بود. پوزیتیویست اثباتگرایی یعنی چی؟ یعنی من همینه که هست میبینم، تموم شده، برای من قابلیت اثبات نداره اون چرا که نمیبینم. چرا داره و این نمیخواد بشنوه؟ تو آمپریز حسگرایی میگه پس من چیزی رو که نمیتونم ببینم، پس باید دنبال چی برم؟ چیزایی که بگید میبینم، حسشون میکنم، میشه آمپریز. اکسپریمنتالیزم از توش در میاد، اکسپریمنتال یعنی آزمایش. من خیلی بدم میاد از این اسما رو استفاده کردم، واقعا تو موقعی که خودمون کلمه داریم واژه داریم، ببخشید که مجبورم این جلسه رو بپذیرید، اما یکی دو تای اولش رو میگم. اکسپریمنتالی اصالتی که چی؟ آزمایش کنم. کور کجاست؟ بیان تو لوله آزمایش من میره، میتونم بوش کنم، میتونم لمس کنم، میتونم بچشمش، میتونم ببینمش، میتونم بشنومش. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم. میگه زندن اینا که شهید شدن. پیامبر تو چاه بدر سر کرده بود با کشته ها داشت حرف میزد، گفت اینا مردن کرد اینا نمیشنن، گفت الان به خدا از شما شنواتر شدن، گفت برعکس الان یه صداهایی هم میشنن که دیگه قبلا شما هیچ وقت نمیشنیدید، قبلش اینا هم نمیشنیدن، الان صدای فرشته ها رو هم میشنون، صدای من و تو رو هم میشنون، برعکس این دسیبل بازش افزایش بده کرده، دایره صوت که میگیره اون بازه‌ای که میشنوه الان خیلی بیشتر شده. عنصری که اصل شده بود تو قوم نوح چی بود؟ حسگرایی، آمپریزم و اصل آزمایش کردن اکسپریمنتالیزم. از نظر منطقی تفاوت بین این که بگیم من میدانم فلان چیز وجود نداره و این که بگیم من نمیدانم فلان چیز وجود دارد یا نه. یه موقع شما بگیم من میدونم فلان چیز وجود
نداره. این خیلی جیگر میخواد. متوجه چی میگه؟ میگه من میدونم چیزی وجود داره، تو چجوری فهمیدی؟ کسی که وجود نداره اصلا تو برات نمیتونه حسش بکنی، چطور در مورد تصمیم میگیری؟ پس دوچار یک مغلطه و سفسطه میشه طرف. چی میگه؟ میگه پس چون حس نمیکنم نیست. یکی از این حسا چیه؟ دیدم. اگه چیزی وجود داشته باشه میتونیم اونو حسی تجربهش کنیم، اما اگه چیزی وجود نداشته باشه چجوری میخوای اونو احساسش بکنی؟ این ناشدنیه. آقا یه نفر سر کلاس، استاد میره سر کلاس، مثلا میگیم آقای فلانی، میگه حاضر، میگه بهمانی، رفیقاش میگن استاد نیومد، غایبه. از کجا نبوده یه چیزی رو فهمیدن؟ گوش استدلال چی کرد؟ بگید عقلی کرد. این ثبت نام کرده به، یعنی جالبه، چیزی رو در مورد خدا نمیپذیرن که هر روز خودشون استفاده میکنن. هر روز برایش خدا میگه با عقلتون به من برسید. لن ترانی یا موسی، عمره منو نمیتونی ببینی، با عقلت باید برسی. میگه زیباترین و نیکوترین آفریده خداوند متعال عقله. میگه خدا عقل آفرید، گفت بچرخ ببینمت. روایت داریم گفت همونی که میخواستم. یه خالق لذت میبره از این مخلوق خودش، با همونی که من میخواستم. با عقل واقعا چجوری اون رفع قایب تو فهمیدی نیست؟ استاد نیومده. کجا فهمیدی نیومده؟ میگه نیستش که، چون یه اومدنی بوده. استدلال عقلی کردیم. هیچ کس نمیتونه بگه من نمیبینم پس نیست. بگه من نمیبینم، حداقل باید بگه نمیدانم هست یا نیست. شاید آقا ما یه مثلا فرض بکنید، چرا چون ما اطلاعات علم کافی، یه موقعی یه نفر میتونه حرفو بزنه، کی؟ کسی که عقل کله، یعنی چی؟ تمام اطلاعاتش صد تو این زمینه. خب اون میتونه بهت نظریه بده. مثلا فرض کن تو حوزه نجوم ما بیام بگیم ستاره زهره، سیاره زهره که به خورشید نزدیکتره، ما میگم من قطعا سوگند میخورم که آب در اونجا وجود نداره. چرا؟ من به نزدیکی به خورشید میگم حرارت اونجا بالاست، آب قطعا چی میشه؟ تبخیر میشه. از کجا معلوم؟ شاید مگه بر مبنای نظریه بطلمیوسی پیش نرفتن فیزیک کوپرنیکی به وجود اومد؟ ها؟ مگه بر مبنای نظریه فیزیک نیوتونی نرفتن دیگه به یه سری جا رسن دیگه نمیتونستن جواب بدن، فیزیک جدید اومد وسط؟ از کجا معلوم؟ شاید تو نمیدونی. میدونید اگر یه روزی شما میگفتی زمین دور خورشید میچرخه کل ملت میزدن زیر خنده؟ گفتن کوری؟ از این برمون در میاد، از اون برمون میره، باشم بری همین تو دوباره میبینیش داره دورمون میچرخه. من نمی، خیلی واضحه که شاید تو نمیدونی. متوجه؟ از این ندانسته ها چقدر داریم؟ او تا دلتون. پوزیتیویست اکسپریمنتالیزم چی میگه؟ میگه سخن گفتن از چیزی که در حوزه حس و تجربه ما نیست اساساً بیفایده و اثبات ناپذیر است. در جهان هستی واقعیت های دیگری هم هست که برتر از حواس و تجربه ماست. درسته؟ اونا اینو نمیگن، ما اینو میگیم. یه سری حواس تو شاید نمیدونی، علمشو نداری. خدا به نوح گفت کشتی تو بساز. درسته؟ کشتی چقدر طول کشید ساختش؟ کلی. از 2 سال گفتن تا 40 سال. یهودی ها بیشتر هم گفتن، تا 120 سال هم گفتن. این کشتی خیلی بزرگی بود. 600 متر طولش بود. 400 متر عرضش بود. حالا قوله مختلفی گفتن. 300 متر ارتفاعش بود. کشتی خیلی بزرگی بود. گفت کشتی تو بساز. برش. بعد کجا ساخت؟ وسط بیابون. چه خشکی هم، از کجا میفهمی؟ عجب خشکی بود، به خاطر اینکه خود حضرت نوح به قومش میگه اگه آدم بشید از خدا میخوام براتون بارون ببارم. یعنی میفهمی اینا مشکلی چی داشتن؟ داستان سر این میگه میخوای از خدا میخوام چشمه ها رو جاری کنه از زیر زمین. چقدر جالب، طوفان حضرت نوح چی بود؟ از آسمون خیلی بارون بارید، از زمین خیلی چشمه جوشید. یعنی از همون جایی که میخواستن زدش. کار خود کری خوندن آهاتون بگم. گفته موسی را خونه فرعون بیرون کشید. یارو متیکن امرود گفت یه پرنده‌ای بسازم برم بالا خدا رو بکشم پایین. تکنولوژی نرسیده بود دیگه. یه سبدی درست کرده، یه سیخی گذاشون وسط بلند، یه گوشت گوسفند گذاشون بالا و یه عالمه چند ده تا عقاب گرسنه. بس به اینو اینا می‌خواستن به اون گوشته برسن، پرواز کردن، تکونش دادن. خیلی بود. بعد رفت بالا و دید نه بابا این داره میافته و فلان و اینا، اومد پایین. تو برجش، یه برجی هم ساخت کلی از ارتفاع اینجوری بره بالا. بعد
خدا کوچکترین پرنده هستی، یعنی پشه رو فرستاد خدمت.
اون بزرگتر، این ویلبر رویس اولین پرنده رو نساختن، بهتون بگم
نمرود ساخته ظاهرا، بزرگترین پرنده رو اول بار اون رو ویلبر رویس نساختن. خدا کوچکترین پرنده هستی، پشه رو بود رفت تو بینیش. این شجاع وزوز کرد، این سرسام گرفت، سرش رو میکوبید به در دیوار، از رو برج افتاد پایین،
از بالا کشیدش پایین با کوچکترین پرنده هستی که خودش ساخته بود. میخواست از پایین بره بالا با بزرگترین پرنده که خودش ساخته بود.
فاعتبروا، عبرت بگیرید.
ابن زیاد چی گفت؟ گفت آخرین چیزی که میبینی پاشنه پای کفش، کفش.
وقتی ریختن، یکی از نقل‌هایی که وجود داره در مورد کشته شدن به درک واسه شدن ابن زیاد بود که تو رخت خواب این آدم
فرستاده مختار پاشون رو گذاشتن رو صورت این، یعنی کف کفش دید، سرش رو دید، به اون بالاها فکر میکرد. نوح یه علمی داره که اینا ندارن، دست که یک طوفانی میخواد بگید
آیا با اون با اون لوله آزمایش اونا این طوفان قابلیت اصلا بررسی داره؟ بگید
به هیچ وجه نه. و پیشبینیش اینه که در وسط همین بیابون کشتی به این بزرگی دچار تلاطم خواهد شد، مگر اینکه باز همون کشتی هم خدا رحم کنه که جون سالم به در بیاد، وگرنه امواج میشکنه بشه.
اما مگه این حرف باور کردنیه؟ خودتون رو بذارید جا قومنه، با کدام مبنای علمی؟
این حرف برای قومی که تمام معرفت و شناختشون منحصر به چارچوب‌های محسوس مادیه به یه شوخی بیشتر شبیه نیست.
غیر اینه؟ بگو یه حکومت جهانی خواهد شد، در رندخو و چی کنار هم آروم خواهند گرفت.
باور میشه مردم دست میکنن تو جیب هم پول بمزن؟
شوخی نکن باور.
به خدا مردم دست میکنن تو جیب هم پول بمزن، یا روی قضاهاشو میگه بیاید بخورید آقا ملت، تو رو خدا نستیریم دیگه نمیخورن.
مگه نیست؟ رستوران میرید خرج اینجوری منو دادنش هم باید حساب میکنه، پول مفتی حالا ما گفتیم. خیلی جالبه ها، تو روایت تو روایت داریم خیلی جالبه. میومدن بهش میگفتن که ای نو چه شد کارت از پیغمبری به نجاحی کشی؟
زمانی ادعای پیامبری داشتی اما حالا نجاری پیشه کردی؟ بسیار خوب، میخوایی نجار باشی باش، آخر عقل کل چه کسی را دیده ای که در اولین تجربه نجاری خودش پیچیده ترین سازه چوبی، یعنی چی سازه؟
کشتی، آن هم به این بزرگی.
اینا اسکلتش رو میدونم جیه چوبی انداخته بود رد میشه که میمردن از خنده. بودن بریم خود ببینیم این نوع دوربرش داری چگاه میکنه چند وقتی اصلا خورده.
قرآن میگه روایت ها رو بخونید، تیکه های هم که انداختن آورده رو باید. نوع تیکشایی که میداختن یارو دست بچهش رو میگیره بگو بیا بیا بسرم بیا باید.
بیا نگاه کن آخر عاقبت این کار نکردن اینها ها زیر رانده کامینو می نویسن آقایت مدرسه نرفتن نمیدن فلان پوشی گلگیر شو این ها ببین حاکی کرده تیر مرد نگاه کن بنده خود چوبار چجوری میکشه
چه میداختن اونم چه کشتی قول پی کردن کشتی تاریخو بیاد بسازه.
خب بابا میخوای کشتی بسازی بساز، بخواه گندم بسازی بساز، ایداره
اما آدم آقل این باید بری که دریا بسازی آقا وسط خشکی وسط بیابون آقا چی میاد کشتی بسازه
وسط کنار ساحل باید بزنه وسط بیابون. تقابل دوتا دیدگاه هست، این دوتا دیدگاه چیه؟ یکی معرفت رو منحصر به همین چارچوبای مادی میبینه، یکی میگه نه.
آیا یه سوال، نوح اینجور چیزا رد میکرد؟ بینایی شنوایی ها اینا رد به هیچ وجه. میگفت یه چیزایی هست از اینم بالاتر، یعنی من چیزی رو قبول دارم که وسیع‌تره، پخش‌تره. تو چیزی رو قبول داری که چی؟ جزئی‌تره. به همون عقل جزئی‌نگر خودت داری چی میکنی؟ اونا میگفتن آخه این همه صرف هزینه برای یه کشتی وسط بیابون، آخه کدوم آدم عاقلی هم چنین کاری میکنه؟
همه حرفشون این بود اگر کشتی از نظر مهندسی مشکل داشته باشه چی؟ تازه اگه آبم اومد ها؟ وسن الفور یوننا گفت زیر نظر ما بساز، جبرئیل رو فرستاده بود مهندس مهندسی میکرد بشه.
روایت داریم که میخواد میدونی یا پیدا شد، حالا تصادفش رو نشون میدم، میخوایم که میخوای آهنی که زده بودم جبرئیل براش آوردش، یاد داد گفت چجوری باید درست کنه، از فلان جنس چوب بساز، این انعطافش برای اینجا بیشتره، برای دکل از این استفاده کن، برای چی از اون استفاده کن، همه رو گفت. طرح نوح انگلیسیشو بگم توجیه اقتصادی نداشت، باید جمعش بگم. میشنوید امروز این حرفا رو؟ نه اصلا، خارجی هاست، نمیدونه که خدای هست اون بالا میتونه، اگر تو نیتت لله، نه نکه بی عقلی کنی بی شوری کنی مثلا هرچی که پولامون رو به هدر بدیم، نه، اما یه جای هست تو برای یک وعده الهی، برای اینکه میدونه او برحق میگه یک کاری میکنی نتیجه میگیری. من رفتم چابهار، گفتم ایران داره زمین و دریا داره خوش میکنه، اینجور بتونم، یعنی یه مربع بزرگ زدن تو دریا تو شمال اقیانوس هند، بعد توشو دارن پر میکنن، یه موچکن هم بزنن جلوش که بره جلو، ارتفاع آب زیاد بشه، عمق آب زیاد بشه، کشتی ها همونجا بتونن پهلوگیری کنن، یه کلی ننگ تو خلیج فارس بچرخن برن، کلی هزینه کم میشه، از بالا هم دارن یه خط آهن میزنن تا خود روی اون سکو قراره بیاد. اینو فرانسوی گفتن عمرم براتون نمیسازیم، گفتن خودمون میسازیم. اول این دو تا رو ساختن، دو تا رفتن تو، من اینا رفتم با چش دیدم جلو خودم، رفتم نگاه کردم، با یه ماشین داشتن، دو تا ماشین داشتن که افتاده تو آب غرق شده بود، اون یکی هم خراب شده و قطعش ژاپنی چینچانچینگ نامرد نمیدونن، نه همشون، اینا همه قطعه نمیداد که تو یه ماشین بود که میتونه سنگ در 12 تونی برداره، همین میگفت من قشنگ یادمه این سنگو کامل بر نمیداشت، رو زمین قل میداد سنگو خراب نشه، اینجوری مملکتو نگه داشتن. بعد آقا فرمان این زاویه موج شکن ساختن محاسبات خیلی پیچیده ای داره که تجربه هم خیلی مهمه تو این زمینه. فرانسوی گفتم ایرانی خودشون ساختن، آقا یه نیمچه سونامی اومد، موج زیاد اومد، کل موج شکن رو جمع کرد ریخت یه ریه میکردن، بعدها فهمیدن بهترین اتفاقی که بعد میفتاده افتاده. میدونی چرا؟ چون هزینه پر کردن دوتا که رفت این توب بسیار بالا بوده. این میشه اون امر الهی، موج آب معمور میشه، یعنی دو برابر این هزینه که فکر میکردن نصفه. برای چی؟ دقیقا همون جایی که ازش احساس چی میکردن؟ فرانسوی ها مسخره شون میکردن، هنوز هم کامل نشد این تردارم میسازن. بعد موچکن دومو که ساختن تجربه شن به دست آورد، یعنی فرانسوی ما ایرادمون چه این بود، ما رو هم موچکن رفتن. خب یعنی دقیقا کل هزینه باید میکردن، این مربعی که درست کردن تو دریا رفتن جلو رو پرش کنن، خدا چقدر چند کامین بعد میآوردی میریختی ها، با یه موج برای پرش کرد. اینه اون وعده امر الهی. تا بعد جمهوری اسلامی که کلا با همون اینجوری صدا میچرخن، بارها من در کشور خودمون وجود امام زمان، وجود خدا، اینا برام اثبات شده بارها. یه سوال اساسی، چرا معجزه نوح رو آب راه رفتن نبود؟ فرض کنید نوح اینه چند نفر بعد از نوح ایمان آوردن؟ 8 نفر تو بهترین حالت میگن 80 نفر، یعنی اختلاف در کتابته، 8 روی 80، 80 نفر. یعنی باور بکن مثلا، نه این قیاس بکنیم ما، ببین با چه جونورایی طرف بوده، فقط اینو میخوام بهتون بگم. من رایفی تو 5 تا 6 سال 7 تا سخنرانی، خب اگر 80 نفر مثلا مشتری پیدا میکردم گفتم به درد نمیخوره، ببین چه کار افتاد. خب چه صبری او داشت، 80 نفر. چرا خدای معجزه رو خدا بلد نبود، پیغمبر نداشت رو آب راه بره؟ ها چرا در مورد چندین پیغمبر نقش شده که اینا معجزه‌شون چی بود؟ رو آب راه رفتن، یکیش حضرت مسیح. تو پیغمبر بنی اسرائیل چندین پیغمبر داریم، یه کاری میکرد این 80 نفر آب که میومد آب زیر پایینا میومد بالا، اینا میگفتن عجب غلطی کردم، چه جگرش میسوخ حال میکرد دیگه. نه جالب، خدا میگه منم قبول دارم این 5 تا حسی که شما قبول دارید، منتها شما قبول ندارید که طوفانه میخواد بیاد. گرفتی چی شد؟ تمام داستان سر اینه. نوح به هیچ وجه منکر اعتبار محسوسات و تجربیات انسانی نیست، برعکس بهترین کارم میکنه. برای یک طوفانی که قرار کوه هم زیر آب بره باید چی بسازی؟ فقط کشتی، فقط کشتی، حتی کلبه چوبی هم به درد نمیخواد، چون این موجه چیه؟ میاد بالا سر میری زیر آب. نه که چون میگن چون نوح نجار بود رفت سراغ کشتی، خب یک کلبه میساخت، میره تو قار، میره بالای کوه یک کلبه میساخت، نه خبر داره، خداش بهش گفته نوح هم دیده. این که بعضی میگن نوح گفته من غیب نمیدونم، اون الغیب یعنی تمام غیب، بخشی از غیب رو میدونه. یکی از همین بخشی از غیب چی بود؟ آمدن طوفان. کجا خبر داشت؟ پس از نظر اکسپریمنتالیزم و آمپریزم هم کار نوح غیر عقلانی بگید نبود. در تهمش برعکس فکر میکنید چشتی رو با چی ساخت؟ به خدا قسم با محاسبات فیزیکی، ریاضی، قانون مکانیک سیالات. ها چوب روی آب میمونه اینجوری بمونه، درست بساز زاویه اینجوری باشه کج و کله نشه. جالب قرآن میگه آب آروم آروم هم بالا اومده. چون وقتی میگه فارت تنور، اولین نشونه اونجا بود، تنور فوران کرد، گفت برو تازه جفتا رو جمع کن. یعنی آروم آروم آب بالا اومده. عجب چرا اینا پس سوار کشتی نشدن؟ اینا دیگه چی بوده؟ بابا فرض کن الان یه آدم دیوانه ای، خب وایساده بغل یه مدت میگفته آی میخواد اینجا سیل بیه، نعوذ بالله داره سیل میاد، سیل میاد، یه واقع سیل نمواد. اون بغل نشسته تخت چوبم دستشه، نمیری بهش بگی حالا بده میاره شو بر بریم و بیم بیرون، بعدا هم قبولت نکنه. خب با این وجود بازم میگفتن بازم به چی رجوع کردن بگید؟ بازم به همین پنج تا حس. پنج تا حسشون چی میگفت؟ ببینیم خدا قرآن چی میگه. وهي تجري بهم في موج كالجبال، میگه موج اون روی یه موجی که مثل کوه بود اندازش. فرض بکنید خدا داره میگه، دقیق میگه. و نادا نوح ابنه، نوح پسرش صدا کرد، گفتش که کنعان بوده ظاهرا اسمش. و کان فی معزل، عزلت گرفته بود، یعنی وقتی یه کناری وایساده بود، گفت ارکب معنا یا بنی ارکب معنا، پسرم سوار شو با ما، یعنی الان که میتونی. ولا تکن مع الکافرین، نباش مثل این کافرها، بابا این کافرها نمون. چی جواب داد؟ قال سآوا الی جبل یعصمنی من الماء، گفت میرم بالا کوه. عقل فیزیکی چی میگه؟ عقل اینیا وقتی سیل میاد بره کجا؟ بالای بلند. تا بره اون بلندی بشی، گفت نه اینا. یعنی با این وجود باز هم این چه حرف نوح درست در اومدن هم چی میدونستن؟ یه تصادف میدونستن. آیا ما تو بحث آزمایشگاهی نمیگیم تصادفاً ممکن است همچین اتفاقی بیفته؟ تو دلت بخواد اکسپریمنتالیسم همین اصلا قبول نداره همچین چیز دیگه هستش. مگه ما میگیم آقا، مگه ما میگیم که اسلام مثلا یا توی نظام جمهوری اسلامی حرف ما اینه که آقا کلا اقتصاد بذاریم کنار، بیم صبح تا شب بزنیم کل خودمون گریه کنیم به فکر نون مردم؟ چی گفتم شما؟ میخوام بگیم اما همه چی این نیست. آه اونی که برای امام حسین هیئت امام حسین پولی عجیبش میده از نگاه اینا چیه؟ دیوانه است. اونی که زکات میده از نگاه اینا چیه؟ پولی میده، زد دیوان است. اما خدا میگه من چند برابر بدمیدم، ها؟ اونو ما قبول داریم. در عملم میبینیم ها؟ به خدا من میبینم کسایی که زکات میدن خمسشونو میدن وضعشون خوبه، خدا بهشون میرسونه. کسی که بر اهل بیت کار میکنن خدا دستشون گیر نمیذاره، اینا بدهکار کسی نمیمونن این خانواده. من بهش رسیدم، برعکس علاوه بر اینکه عقلی رسیدم بگی با همین پنج تا حسم رسیدم، چه پولا رو گرفتم شمردم. والله بگو نبوده. طرف رسید به حاج آقا گفت کفش نمیشه نماز خون، گفت ما که خوندیم شد. گفت حاج آقا گفت نمیشه خون، گفت ما که خوندیم شد. ها خب یه استدلال با من یکی نظری داد بکنید هفت درست کنید. چرا مردم به معجزه نوح ما نیاوردن با این کشتی رو دیدن اینجوری شد؟ این سوال ماست. این ویژگی شاخص است که توی عده میشه، یعنی دیدن همه چی شد. تو ماجرای کربلا عبدالله گفت اینجا دیگه تموم کن، این هم دیگه پیش نبر. این کارم بودی وقتی شمر آمد عبدالله بهش گفت برگرد الان، من برات حق و ناسایی که دستت از این شهدای قبلی رو پس بودیم. نه پسر نوح بگید کان منل بود از غرق شده، نه که الان غرق بشه. یه جا آیه قرآن داریم قبل اینکه طوفان بیاد خود اینجوری میکنه، میگه قصه نخور برای مغرقین، یعنی لیست غرق شده آماده است. از قبل غرق شده کسی که این کار میکنه، کسی که سر امام زمانشو بریده مثل شم، این از قبل آروم آروم شم شده، از قبل شم بوده. این اصلا اونم گفتن این بارم یه تصدیق. یه بحث دیگه هم هست، حالا اینجا مفصل‌تر میگم تو آزمون‌های آخر زمانه، اینکه نوح برچسب خورده بود. اینو دقت کن، نزدیک شدن به نوح هزینه تبلیغاتی خیلی زیادی داشت، به امول بودن و دیوانه بودن معروف بود، حتی وسط بلا هم حاضر نبودن این برچسبشو بچسبه. آدمایی رو داریم ما، همین الان داریم آدمایی که حاضرن کلی پول خرج بکنن اما این اینجوری مثلا این تفکر نسبت بهشون به وجود نیاد. من یاد یه شهر سخنرانی داشتم، این راننده قرار بود ساعت 5 صبح به دنبال ما 6 مثلا پرواز بود، 5 و نیم دیگه برسیم، نیم ساعت قبل کانتور رو می‌بندن. بعد این خواب بود، من زنگ گفتم کجای اومد و حالا چجوری ما رام برد. رسون اونجا بلیط تو جیبم مونده بود، من رفتم دیدم گفت بلیط تو بده، بهش گفتم بیار به من بده، نمیورد. واسه خودم بودم برای راش هم میدن، نه که گیته که میگردن سوار آپا بشن، نه هم گیت اول نیرو انتظامی که همه را میده، نمیورد. عجب و میگم ورده بیار اینجا، من چمدون دستم فلان نمیورد. رفتم گفتم چه، گفت پیرهنمو تو نزدم، موهامم خیلی چیز نیست، بابا برو داری میپره فلان فلان شده. خب یعنی حاضر بودم نمام، گفتم نمیارم. آقا ما هم لج کردیم رفتیم واسه گفتم بیارش، وایستادم با همین جوری اومد. بعد بلند بلند کجایی فلان، به همان که هم برگردن نگاش کنم قشنگ ماره فلان، ولی چه اهمیتی داره؟ ببین یعنی یک سری الگوهای ذهنی تو ذهن میشینه که اصلا حاضر طرف جون بده اما اون اتفاق نیفت. مثل ابو جهل چی بود؟ میخواستن آخری گفت اگه بخوای سر ببرید بتونم بگم و سر من از بیخ ببرید، میخوام کلم تو این کله‌ها که میچینن بالا باشه، مشکل تو چشمه. ابو جهل این حرفش بود، یعنی به یارو میخواد بمیره، میگه که من اونجا هم اون خریتی که تو مخش نشست، اون جاهلیت مدرن سخنه مثل این بود. تفاوت تو نگاه نوح و پسرشه. پسر نوح گوش کنید، از طوفان همین آبو میبینه اما نوح حرف دیگری میزنه، میگه قال لا عاصم الیوم من امر الله. حضرت نوح نمیگه طوفان، میگه چی؟ امر الله، میگه این امر خداست. حالا یک بار در قالب طوفان آمده، یک بار در قالب زلزله میاد، ها؟ یک بار در قالب قوم ستمگری که میریزه توی کشوری، او امر الهی میبینه فقط طوفان میبینه. وقتی تو آب ببینی باید فرار کنی بری خشکی، خیلی واضحه، اما خشکی اینا رو میزنه، رو اون زنه. حضرت حجت هم با عنوان امر الهی ازش یاد شده ها، حواستون هست؟ ما به امامامون قرآن میگه اطیع الله و اطیع الرسول و صاحبان امر. آه قرآن اینا رو گفته ها، برای کسی که عقلش رو به کار بندازه یه تفکرون فکر کنه بد نیست. برعکس نوح عاقلانه ترین کارو کرد، چوب رو آب وای میسته، کشتی باید بزرگ بشه، کلی مسافر دارم، آدمی زاد نجر و جنور اینا بده اینا بده اولا که کل انعام بل هم از الوز اینا زن ایمونم با اینترن اینا بده قرب شد. برش عاقلانه ترین کارو کرده، کشتیش هم ضد آب کرد، قیرمالی بهش همین رو باید اومده محکمش کرد، همه چی در نظر گرفت، کدام نوع حیوان کجا باشه، انسان ها کجا سوار بشن، چقدر آذوقه برداره، چقدر طوفان طول میکشه، برش دو اینا مسافرت که میخوای بری چقدر غذا برداره، همه اینا رو در نظر گرفت. خیلی دقیق برش بهترین کار از نوع کرده، عاقلانه ترین کار اونه. پس ما حرفمون اینه که بغیر از این حس و تجربه یک منبع معتبر دیگه هم چیه؟ خدا میخواست حال اینا رو بگیره. از کجا اولین آب اومد؟ تنور. جایی که جای چیه؟ آتش. از همون جایی که فکرشه، این عقل پنجتاییش رو میگفتی؟ بگیم عقل پنجگانه دیگه، عقلی که فقط تو محسوساته. از همون جایی که عقل جن نمیرسید به قول زبان مثل خودمون بگیم، از همون جا اومد. ای مگه میشه آتش نسوزونه؟ آره. خدا بخواد چی؟ ای آتش بر ابراهیم گلستان شد، بعدم به سلام گلستان شد. خواهی هلیش چجوری نسوزن؟ این برای کسی تو عقلش جا انداختن فقط آتیش چه؟ کارش سوزوندن؟ نه این همه کارش نیست، اصلا فقط یک چیز بالاتر از این هم وجود داره. من هر چیز دانشگاه میگفتم دم نمیفهمن، گفتم ببین عزیزم گلیسرین بزنی به دسته آتیش بزنی، آتیش میره انگشت همینجوری اما دسته نمیسوزه، خونک میشه دسته، لایه این میسوزه، حرارت از درون میگیره، دستت خنک میشه، چون لباس آتش نشانا استفاده میکنه. آها مثلا گفتم الان ببین مخت نیاد که فکر کنید فرشته رفته اونجا تون تون گلیسرین پمپ بزنه، گلیسرین میمالیدم از حضرت ابراهیم علیه السلام یا خنک شی گفت کنی لا یا نار ابراهیم بردم و سلاما برد سرد شد لابا گلیسرین بوده. ها بعضی دیدی پوزیتیویست قرآن تفسیر میکنن، تفسیر پوزیتیویست قرآن یعنی همین دیگه، یعنی میگرده میگه که نه اینم حتما این بوده، الان کار غرب چی شده؟ کار ماهوارا چی شده؟ صبح شب فارسی خوشگل تر مستند رو برات میذارن.
میگه این چه دریا شکافته شد؟ این بود. این چه صندوق رو هوا بود؟ این بود.
اون چه ابراهیم افتاد تو آتیش؟ این بود. برمیگره بر همین رو توجیه چی پیدا میکنه؟
پنج شده.
کار شده این دیگه. میگه نه، سونامی رو ساعتش رو میدونست. آب اومد خوش شد در رفت برگشت، اونا رزف باتش رو خوند.
دم باری کلا به با اون پیغمبر الانش خاک بر سر شما کنیم، نمیتونید یه زلزله رو تشخیص بدید شما تو دنیا ها؟
دمشقی هم دقیقا هم میدونسته، یعنی آخرین نفر رفته اینا اومدن کامل که تو آب قرار گرفتن سونامی هم اومده.
هیچ نیست مزخرفات سرم، یعنی دنبال اینا عقل باش. امروز این تفکر بر دنیا حاکمه. قوم نوح دارن جولان میدن، چقدر هم خدا میگه اینا بدن، ازلم و اطغان، ظالم ترین ها. برای ما هم همین داره میگه.
سامری حرفش حرف اکسپریمنتالیستی بود. سامری به مردم گفت ببینید این موسی چه رفت، ما رو گفت بخواد ببره یه جایی، نمیدونم شیر و عسل جوری و نمیدونم. شما دیدید همچین جایی تا حالا؟ گفتن نه.
ببین چیزی که ببین نگاه کنید، چیزی که موسی علیه السلام گفته تا الان تجربه، طوفانی که حضرت نوح تو منطقه که پر خوشسالیه تا اون موقع تجربه،
بابا آبش بارون عادی نمیباره، میخواد انقدر سبین کشته بره بالا، این کوه هم بره زیر آب، این کوه هم بره زیر آب،
اینجوری میگفتن دیگه. درسته، خیلی جدی ها، دقت بفهمید. سامری هم گفت ببینید موسی چه نیومد، من اون نمیدونم کجاست این ارض موعودم، ولش کن، اما من میتونم براتون یه جا مثل مصر بدیم.
مصر اینا چی بودن؟
آزموده بودن تو لوله آزمایششون قبلا. دیدید این تفکر قوم موسی رو زده.
الان بهت میگه آقا وایس این سختی ها رو تحمل بکن، یه امام زمانی قراره بیاد.
آب نمیدونم همه اون خوبی هایی که تو حکومت اون زمان میگن دیگه، دعوایی نیست، فقری نیست، بیماری نیست، ها؟ میگه ولش کن.
یکی دیگه هم میگه بغل میگه چی؟
بیا برات ردیف میکنم لاس وگاس، عشق کن، سین سیتی، شهر گناه، سوئیس، میگم برات سوئیس درست میکنم. خب کدوم تو چششه؟ میبینه
در حالی که این مصر چیزی بوده که اینا خودشون ول کردن رفتن اون طرف. ما تو انقلاب خودم چی بود؟ الان دنبال اینیم که آمریکا بیاد یه خورده بیخیال بشه، خیلی جدی گرفته ماجرا رو.
خب ما چه قبل انقلاب جندار آمریکا تو منطقه بودیم، بعد خوری بودیم انقلاب کردیم. ببینم قبل انقلاب شما نماز نمیخوندید زمان شاه؟ مردم نماز نمیخوندن؟ امام حسین سینه نمیزدن؟ حج نمیرفتن؟
شیعه نبود این چشم شیعه اصلا شریع نبود قالب جمعیتی؟
چی فرق داره؟ تو اینه که این تفکر بیس باشه یا آن تفکر. به خدا همه دعوا سریعه، دعوای عاشورا سر همینه، دعوای 8 سال جنگ من سریعه،
دعوای سر همین چیز کوچیک و شاید ندیده. خیلی رقیقه ها باید دقت کرد پیداش کرد، اما از نظر من خیلی واضحه، مثل کوه جلو چش آدمه. دعوای سر همین بود و اینا نماز بخونه، خوبش هم میخونه،
حواسمون رو جمع بکنه.
مورد بعدی خیلی کوتاه عرض میکنم، این دو مورد خیلی بس باید بسیط میگفتم تو بقیه تونتون بتونم بگم. این که راسیونالیزم، راسیونالیزم یعنی خردورزی، یعنی با فکر همه چی رو بررسی کنه. چون عقل و فکر با هم فرق داره، اینو ما همه رو یکی میگیریم. علم هم با عقل فرق داره، ممکنه نفر علم زیادی داشته باشه اما عقل نداشته باشه. بهتون بگم مثل استاد دانشگاه اما عقل نداره، انقدر دیگه میگه تو عقل نداری این کار رو میکنی. ما اینا رو فقط به کسایی میگیم که تحصیلات عالیه ندارن؟ نه خیلی رفت داره. یه ما تو این فرقه ها من مشاور چندین پرونده بودم، اینقدر استاد دانشگاه توشون دیدم، اینقدر دکتر مهندس توشون دیدم. به خدا راست علم نداره داره. الان مردم علم به این نداره سیگار ضرر داره؟
ندارن دیگه. حالا باید به این نجیبه ندارن دیگه. بچه رو میکشن؟ ببخش شده. برسی چی؟ یه چیزی دیگه هست. مشکل. ببخش شده بلد. سیگاری عوض میخوام. قلیونی عوض میخوام. قلیونی ها الان بردیه دیگه. مثل
از این مذهبیون الان افتادن تو فاز قلیون.
میکشم باش میرن بالا میگن دعوه خونه میزنن اسمای مذهبی میزنن بشون به خدا هرک اسمالا نگیر تقلیم نشبستش برای همه داستان داره اصلا میگه دخان دود واسه پایین آوردنه نه واسه بالا رفتن دقیقا روحو غلیظ میکنه میاره پایین گیر همین دنیات میکنه آنو میگه آن فلان عالم غلیان میکشته آی قاضی میگه دو رکعت نماز بخون میامدن بعد نماز بزن افتاده نمیتونه بلند شه چی شده؟ چونان این روح پرکشیده به سمت بالا رفته بود بر نمیگشت به بدن بدن میافتاد مجبور بودن خودشون رو چیکار کنن؟ با یه چیزی سرگرم بکنن رو زمین تا برگرده اینجوری به تو میگه پیامبر به همسرش میگفت کلمینی با هم تونتون حرف بزن پیامبرش میگفت این روح پر میکشه طرف بود کلمینی اشغلینی با هم صحبت کن تونتون این بود زمینی کار زمینی خودشون گیر مینداختن که بتونن زندگی کنن یعنی چنان این روح سرمست و مدهوش میشد میرفت بالا او روح یه عالم رو برمیگه تو بابا روحت اصلا تو کجا هستش که تو تک شاهه کجا میخواد بره که بیاد پایین ها تو الان کلی باید بشینی روزی 10,000 مرتبه فلان ذکر بگی روحه یه تکونی بخوره راسیونالیزم و عقلانیت و خردوردی ترجمه کردن ترجمه غلطه عقلانیت نیست عقل راسیونال متفاوت از عقل دینی عقل راسیونال اینو بهتون میگم عقل راسیونال عقل خلاصه شده در 5 تایی هاست یعنی چی عقل خلاصه شده در محسوسات این میشه عقل راسیونال وگرنه عقل دینی چیزی چی این 5 تا رو قبول داره بلکه چی بالاترشو قبول داره تو فرهنگ ما عقل یه موهبتی که انسان با کمک اون در تمام مشکلات چیره میشه چه دیدنی چه نادیدنی اما عقل راسیونال یعنی چی؟ طرز فکری و تفکری که به دنبال محاسبه سود و زیانه همه ما سود و زیان رو قبول داریم منتها اونا سود و زیانی چی رو میگن؟ سود و زیانی که محسوس باشه بشه دیدش همه دعوا میشه سر این خوب حواستون رو جمع کنید ماکس وبر ببین چی میگه؟ جامعه شناس معروف آلمانی از سردمداران این جریان میگه بنیان تمدن جدید غرب برخواسته از راسیونالیسم است بنیانه میگه تمدن غرب و تفکر غرب همین راسیونالیسمه یعنی عقل محاسبه‌گر سود و زیان دوتا چارت مالی میکنه برای همه چی حالا بیا برای این زکات جا بنداز راسیونالیسم از همون نگاهه گرفته میشه مورد بعدی اصالت شک شکاکیت نسبت به همه چیز آیا این تو شاخصه قوم نو بود؟ بله این عبارتشو بله نزون نکم کاذبین ما زنمون شکمون برای اینکه شما چیز خالی بنده اید شکاکیت نسبت به همه چیز علل خصوص مفاهیم چی؟ دینی لاجرم از دل این تفکر میاد بیرون مثلا امکان نداره اگه بیرون نمیاد آخر الان این حضرت عیسی بوده یعنی 600,000 نفر دریا وسط شکافته شد رد شده نه والا همین جوری اصلا قیافه هاشون هم جد چشمه پوزیشن هاشون جلو چشمه شکاکیت نسبت به همه چیز اتو دل این هم نکنه شکایت عمیق و حتی چه بس و پنهان در قبال مسائل اساسی زندگی و مسائل اخروی آدم کی از اون دنیا زنده برگشته اومده برای تعریف کرده نمین حرفا رو بابا برای اسمان میگم که آقا چیزی که این یکی رو قبول داره ها اون بالاتره قبول داره اصلا به این معنی نیستش که به خدا اصلا بد زندگی میکنه غذا نمیخوره زندگی نمیکنه خوش نمیگذرونه تحصیلات نداره تفریح نمیره همه اینا رو داره بلکه با رعایت یه سری حدود گفتم این همه نوشیدنی میخوره عرق نمیخوره این همه گوشت پرندگان خوب و حلال گوشت و چرنده و چه میدونم میخوره گوشت خوب و گوشت سگ نمیخوره حالا جالب اینجاست اینم بهتون میگم اون چیزی که خدا میگه انجام ندید دقیقاً از رو با همین 5 تام یه روزی به نتیجه میرسید که ایراد داره اینا بهتون میگم با همین 5 تام به نتیجه یعنی الان میگن گوشت خوب یه رو انگلی داره نمیدونم تا چند درجه این از بین نمیره از این داستانا خب علم تو فلان فلان شده الان به اینجا رسید من از قبلش قبول داشتم این حرف درست نخورد علمای ما رو دیدید ماشاءالله چقدر عمر میکنن علمای شیعه فکر کنم بیشترین عمر رو تو دنیا داشته باشن
برای چی؟ بیشترین سختی هم کشیدن.
عمر این بزرگواران نگاه کنید، مراجع ما بالای 90،
دکترا 45 سال دارن سکته میکنن.
پزشک
برای چی؟ میگه شب نشسته آب بخور. آقا چه دلیلی داره؟ چی میدونم؟ او گفت بخور. او گفت کشیده بساز. روز وایستاده آب بخور. آقا چیزی میدونه؟ آقا گوشت گاو نخور، شیرشو بخور. آقا چیزی میدونه؟ گوشت مرغ نخور، گوشت خروس بخور.
آقا الان فهمیدن عجب گوشت ما ترشح هورمون‌های زنانه رو در مردان زیاد میکنن.
آزه میگه مردا گوشت مرغ نخورن، چه گفته بوده؟ استروژن چی از اینا و بلدم نیسته. خب آره مینه، باور کن روز ظاهر مردان داره اثر میذاره. آره بگیم هورمون‌ها اثر میذاره، صداش یه خورده تغییر میکنه، بنده خدا نازک میشه آروم آروم. دیگه نگیم ادامه بدیم به جای باری برسه. العاقل بالاشاره.
مورد بعدی اینو دقت بکنید، مورد بعدی که از تو دل این تفکر میمونه سکولاریسم و ماکیاولیسم.
اینا چی چیه؟
سکولاریسم کنار نهادن دین،
درسته؟
ماکیاولیسم این که اخلاق رو در اداره حکومت دخیل نکنیم. اصل سیادت یعنی آقایی، بزرگیه، سیاست بر اخلاق. یعنی تو اجازه داری دروغ بگی تو سیاست، اگر دروغ نگی سیاست مدار خوب و لایقی نیست، دیوانه ای از نظر نیکولا ماکیاولی. این تو این درمی همه اینا آیه داره ها. اگر ما بپذیریم، گوش کنی، که مسائل زندگی رو باید تنها و تنها با معادلات مادی و دانش تجربی حل و فصل بکنیم، این درست مثل این که کل انبیا رو مورد تکذیب قرار بدیم. چون انبیا دارن حرف از کجا میزنن؟ از جهان آخرت. دارن از مبدا حرف میزنن. سکولاریسم یعنی همین است. اونها دقت کنید منکر خدا نبودن. حتی چه بسا یه جاهایی بذار بگیم حتی منکر این که تویم نوح ممکنه پیغمبرم باشه هم نبودن. حتی اینجوری هم میتونیم بگیم تهمت نزنیم به قوم نوح. منکر یه چیز دیگه بودن، رسالت رو قبول نداشتن. میگفت به چه درد میخوره این پیغمبری؟ تهش میخواد چی بشه؟ اه به من بگه تو حکومت نکن، یکی حکومت کن. به من بگه پولتو بده به اون یکی. من این رو قبول ندارم. به این چه ربطی داره؟ سکولاریسم نمیگه دین نیست. سکولاریسم اصلا نمیگه دین نداشته باش، میگه بشین تو خونه انقدر نماز بخون تا جنت درات. حرفش یه چیز دیگه، میگه حضور خدا در صحنه‌های سیاسی و اجتماعی خطرناکه اگر محاسبات مادی ما رو به هم بزنه. جالبه، اگر محاسبات مادی ما رو تقویت کنه چیه؟ خب باشه نباشه؟
باشه. نظریاتشون اینه.
پس جوهر اصلی سکولاریسم یا لایسیته و حتی لیبرالیسم انکار وجود خدا نیست. لایسیته جدای سیاست از دین، بلکه خارج ساختن دین از ساحت زندگی دنیاییست. تو غرب آدمای زیادی داریم سکولارن، کلیسا هم میرن، مسجد میرن تو کشور خودمون، نماز هم میخونن. اما این چی؟ آقا دین بیاد بگه این کارو کن اون کارو کن. معاویه آدمی به معنی واقعی کلمه سکولار بود. این تفکر بعد از آقا رسول الله بر جامعه حاکم شد، امام زمان اومد نتونست جمعش کنه. امیر مومنان علی رو پس دادن، رفتن سراغ یکی که مثل معاویه. خود امیر مومنان میگه همه درد من اینه کار به جای رسیده، میگن علی و معاویه. معاویه میگه خطبه که خون بعد از اینکه امام حسن کنازت چی گفت؟ گفت من اصلا برای حج و نماز و روزه و اینجور چیزهای شما دعوایی نداشتم با حسن ابن علی، من دعوام فقط برای حکومت. خودش قشنگ اعلام کرده گفت به من چه رفته چقدر نماز دارم. عربستانی ها نماز میخونه؟ نمیخونن. لابد نمیخونن. آمریکا باشون خوبه دیگه. چه نمیفهمیم اینو؟ لابد نمیخونن که آمریکا باشون خوبه. قطری ها لابد نماز نمیخونن که آمریکا باشون خوبه. سعودی ها لابد مراسم حج برگزار نمیکنن که آمریکا باشون خوبه. اسرائیل باشون خوبه، لابد نماز نمیخونن ها؟ نه اصلا. میگه تو تمام دعوا سر اینه، میگه تو دینو دوباره برگردونی تو سیاست.
دوباره برگردیم تو اینکه دین باید نظریه بده نسبت به همه چیز. کدوم دین، کدوم خدا، کدوم پیغمبری؟ کو بیارش ببینمش. همه دعوا سره. اگه شما می‌بینید نظام سرمایه‌داری تو دامن لیبرالیسم رشد می‌کنه، تو دامن سکولاریسم رشد می‌کنه، نظام سرمایه‌داری. چون لاجرم این تفکر ایجاب می‌کنه پس در مرمبنای چی بچینیم حکومتمونو؟ بگید. پول. منافع ملی. آخه شما خلی در فلسطین دفاع می‌کنید. غرب اصلا نمی‌فهمه این اینا چه اینجوری می‌کنن عجب. تعجب میکنم یعنی چی اینجوری هم بل نظر میکنم کاذبین خالی میبنید چون یه چیزی این پشت موشتا داره گیرتون میاد یا همجده پون میده به تا این مدت اومده دارم مطرح کرده دارم گفتن ایران پشت پرده با اسرائیل رابطه داره چون نمیفهمه متوجه چی میگم؟ نمیفهمه اگر ابا عبدالله خونش ریخته نمیشد همین حرف رو میزدن میفهمیم چی؟ بازی سیاسی یه زد و بند اگر 200 تا هزار تا جوانم خونشون ریخته نمیشد میگفتن اینا بازی سیاسی دارن فهمید چی شد اونجاست که حسین تا ابد قربونش برم حق و باطل از هم جدا میکنه یعنی حسین 1400 سال پیش دقیقاً به درد امروز میخوره یعنی فقط تو این طوفان آخر الزمان فقط با کشتی حسین میتونی بروش کشتی نوح الان حسین ابن علی تفکر هیهات من از الله اوه مگر نه قبل ایرانی ها میگن چهار تا زمان دارن دیگه ماضی مضارع آینده زمان شاه بین ما زمان شاه مثلا چی مو کم بود نه یه چیز دیگه کم همونی که امام حسین داشته امام حسین فکر کرد نمیتونست به یزید بگه فاش باد بیعت میکنم مدینه رو بده دستم کاری داشت نگرفتن آقایون دیگه امیر مؤمنان وقتی عبدالرحمن بن عوف بهش گفت فقط قبول کن که سیره شیخین رو قبول میکنی با تو بیعت میکنم تو بشی خلیفه سوم گفت نه چرا چون ماکیاولیز حاکم نیست این سیاست اخلاق بر سیاست باید حاکم باشه اون چه که امروز جمهوری اسلامی رو تهدید میکنه میدونی چیه همین تفکر که برخی از مسئولین ما چی بشن ماکیاولیستی نگاه کنن یعنی راحت دروغ بگن راحت سر مردم شیره بمالن راحت ادا در بیارن بعد جالبه آروم آروم خوب گوش بکنه یمینه از این لامه ها به عنوان سیاست مدار خوبم آدم سیاست مداریه امیر مومنان فهمید نه این اسمش پدر سختگیه اگر به اینجور چیزا بود علی مکارترین فرد عرب اسم شیشه خورده است من خودم یه مصاحبه دیدم از یکی از این نظری پردازه غربی خیلی برام جالب شبکه چهار خودم بود اشتباه نکنم بعد چون یادم زیرنویس دوبله میشه میگفت ما دموکراسی اگر منجر به سرمایه‌داری نشه به درد نمیخوره میگفت مردم خوب حسدی رای بدن اما اون جامعه به سمت سرمایه‌داری نره به درد نمیخوره گروه پدران دموکراسی الان بذار ببینم غرب میگه دموکراسی خوبه مگه توی فلسطین مردم به حماس رای ندادن ها چرا قبول نشد تو که میگی دموکراسی نه دموکراسی برای چه بیس فکر مهمه حماس میگه سیاست دیانه کنار هم باشه این خطرناکه مقبول بودن تو این تفکر از کجا به وجود میاد بذار براتون بگم میگفتن اینو ما نرا علیکم من فضل ما نرا لکم علینا من فضل ما نمیدونیم که فضل این فضل یعنی چی؟ من به تو میگم یک برتری اول توی نگاه چیه؟ مقبول مردم بودن از نگاه چی؟ ملأ قوم میگه کیا به نوح گفتن؟ ملأ قوم ملأ یعنی چی؟ بزرگان قوم دو اینو دقت بکن سرمایه سالار بودن پول داشتن قارون را میرفت مردم میگفتن ای ولی عجب حالی میکنه انه لذو حظن عظیم چه عشقی میکنه دیدی یارو مازراتی سوار میشه پورشه سوار میشه گاز میده یکی از این بچه‌هایی که برای یکی از نزدیکانش هم با این مؤسسه ما ارتباط داره یعنی خبرش میرسه باهاش ماکسیما داره
که میگفتش که من توی ماشین عقب ماشین دراز باشم ریزه میزه است.
میگفت من عقب ماشین دراز کشتم، آقا پسر یه سربازش رفته تموم کرده.
میگفت یه ماشین از کنارم رد شد و پدر مادرم بابا پسر رو مادرم جلو. میگفت کنارم نشد، گفت از اینا چیست یوهی گاز نمید. گفتم جون
بلند شدم با اون گفت میخرم برات قرمزشو. خب
آره
گفت همینجوری.
میگفت دل میبره برای چی؟ اگر اون تفکر حاکم بشه اون خطر رو بجید. یعنی میشه جریان چی؟ سران زور. زور رو چجوری به دست آورده؟ با پول. با پول. چرا؟ چون حتی دموکراسی شو بخوای نگاه بکنید، چون پول داشته شبکه زده، چون پول داشته خوب نهار داده، چون پول داشته شناسنامه خریده، چون 3-4 میلیارد خرج کرده یه نماینده مجلس بشه. پول، مانی، با پول به قدرت هم رسیده. ها؟ سران زور، قدرت، زر، پول، تزویر، فیلم بازی کرده. ماکیاولیسم این تزویر و سران زر، زور، زر، تزویر، زر. اینو من خودم اضافه کردم، بهش رسیدم. خوبم زر میزنه. نه بی تعارف این کلمه فارسی باید استفاده بشه. خوبم زرشو میزنه، دهنش باز شده. انقلاب که شد باباش باید دو چرخه اومدن تهران، پشت کوهی بود. میدونی دیگه از نگاه پشت کوهی ها ما هم پشت کوهیم. فکر نکنید بالاخره کوهی یه بر این ورده واسه این اون پشت کوهی واسه من این به پشت کوهی. وقت تو اینو به پشت کوهی ها نشه، من رئیس همه پشت کوهی ها. خب اومد و یهوی زد با تزویر و زور و زر و رسید و رانت و رانت به رانت رسید. اطلاع داشت زمینه گرون میشه، فلانجا به همه میشه، زبر چجوری مایدار شد، طلحه چجوری مایدار شد، قارون چجوری مایدار شد که سخنرانیش کردیم خبر داشت چی میخواد قطعی بشه، گندم رفت خرید. بعد قارون به زر زدنم افتاد، برگشت گفت به یه فاحشه پول داد، گفت بیا آبروی موسی رو ببر. به زر زدنم افتاد قالو و فرعون و هامان و قارون، رفته قاطی اونا شده. قالو میگفتن ساحر و کذاب، این یه ساحر دروغگوه. داستان سر این عزیز دلم، این بیس این تفکر تو در نیابی همین میشه. جالبه میگه بیشتر بحثایی که داره صحبت میشه مینه حضرت نوح با این مردم که داره صحبت میکنه، نماینده اونا که داره حرف میزنن که ملع قوم، گنده هاشون بودن. یه جای مردم هم میخواستن بیان، سری تبلیغات منفی عجیب قریب میکنن که سمت نونه به هیچ وجه. این تفکر میگه دین تا وقتی که تو حوزه عواطف شخصی و احساسات درونی ماست، مخصوصا احساساتی که به امور اخروی مربوط نشه، یعنی نکشه وسط، ها چیز خیلی خوبی. اما بدون این که از خود دین بپرسیم درباره این مسئله چه نظری داری، از خود دین نمیپرسیم تو چه نظری داری. نه، ما نباید اجازه بدیم تو حوزه های مادی و محسوسات ما ورود پیدا کنه، فضولی کنه. یه ربا جنگ با خداست، حق نداره دین تو این حوزه دخالت بکنه. یه حرفش میشه تو نگاه مادی اینا میدونن تو دل برو بودن یک رهبر اجتماعی رو چجوری توجیه کنن. پیامبر مردم نگاهش میکرد همینجوری دلبری میکرد. یارو کافر بود، میخواست بره سر کار، تو مکه میگه قبلش برم علی رو نگاه کنم بعد برم. صبح بلند میشد سر گذر جایی که امیرالمومنین میخواست میومد بیرون، اگه برنامه چیزی داشت فهمیده بود وای میستاش امیرالمومنین میدید بعد بلند میشد سر کار. اینم چی توجیه میکنن؟ میگن اینا رهبران کاریزماتیکن. کاریزما بگو یعنی چی؟ میاد تو دل بروی دارن برای چی؟ چشمشون قشنگه. چی میشه این وسط که یوی که مثل مخونی گفت خرمشاه باید آزاد بشه؟ 400,000 نفر آدم ریختن اونجا، رفتن جون بدن. یعنی چی؟ خبر اومد بیماری قلبی داره. ما جلو در بیمارستان، شما نمیدونم یادتون میاد یا نه، اون موقع جلو در بیمارستان مردم جمع شده به جوونا گریه، قسم قرآن آوردن وسط، قلب ما رو در بیارید بزنید. برای چی بود؟ این میگه نگاه رهبری کاریزماتیکه. پیامبرم آدم کاریزماتیکی بود. نه اینا نیست. اصلا این لفظ رو من میشنوم تنم میلرزه. بعضا اینا رو تو تلویزیون خودم میشنویم. گفتم این تفکر رقیقه. بعضا این تو خود ما هم هست. کم و زیاد داره.
آقایان روشن فکر به زعم خودشون انتلیکتوال اینا میومدن چی میگفتن؟ میگفتن سقیفه، طرق به قرآن نگاه کن چی میگفتن؟ سقیفه یعنی کنار زدن امام معصوم شروع و رشد عقلانیت در اسلام بود. چرا؟ چون جامعه مسلمان به این نتیجه رسید اکنون پس از احساسی بودن چهره محمد و کاریزماتیک بودن این چهره وقت آن رسیده است به عقل من رجوع کنیم. یعنی در مبنای تفکر اینا رجوع به پیامبر به خاطر چی بود؟ یه سری خوشگل بود نمیدونم حالا چی، نمیتونن هم بگن ها، به پرسی نمیتونه بگه اینا. چرا؟ چون این یک نوری از اون ور تابیده. یعنی آی بهجت شما از نزدیک دیده بودید یا نه؟ اصلا شما وادار به تعظیم به ایشون میشدید، وادار به تعظیم میشدید. چش ابروی خیلی قشنگی داشت آی بهجت. ببخشید اینجوری دارم صحبت میکنم، مطمئنم میفهمید که بنایم توهین نیست. برای چی؟ نه وادار به تعظیمت میکرد. نخون براتون نگفتم تو سخنان امام هادی وقت آقا امام هادی میومد یک از مخالفین ناصبی ها میگفت این چی هست مثلا؟ یکی از شیعیان گفت حالا حالتو میپرسم. میگفت تا امام هادی اومد رد شد گفت به یال اسبش آقا داشت نگاه میکرد. با داشت رد میشد یارو سیخ بایستاد. گفت چه شد چرا بایستادی؟ گفت نه حواسم پرت شد بذار برگرده از قصر متوکل بیاد بیرون. موقع میگم گفت برگشتنی دوباره پاشد. من چی شد؟ این کاریزماتیسم رو میان اینجا مطرح میکنن بر مبنای این تفکره که سیاست و دیانت اصلا تفکیک میشه. بر مبنای این تفکر تو عرصه دیپلماسی خارجی شما بیای در از منافع انقلابی و این حرف رو بزنه خریته. حزب الله لبنان تو این تفکر یک وزنه است که شما میتونی باش چیکار بکنی، معامله منافع ملی بکنی. اگر یه منفعت خوبی دادن میتونی حزب الله لبنان هم چیکار کنی؟ بفروشی. آقا مقاومت فلسطین راز پنهان ظهور است. پیامبر فرمود آی من سمع رجلا فنادى يا للمسلمين فلم يجب فليس بمسلم. اگه بشنوی نفر دارم یا آی مسلمان بدادن برسی کمک نکنه مسلمونی و این چی میشه؟ ولکم جواب اینه. این میشه که سر تا پای عقیده تو در تضاد با اون قرار بگیره. اگه نه به قرآن قسم اونو مشهشو به نماز خوندن تو نیست، به قرآن قسم خوردن میشه با همینجاست. میشه به همین میگه به تو چه ربطی داره توی آفریقای جنوبی حکومت آپارتایدی انقلاب کردی؟ میگه ما با اون ارتباط نداریم. اصلا اینا من مسلمان هم هستن، آفریقای جنوبی مسلمان نبودن. ما میگوییم چرا سفید بوستا دارن سیاه بوستا رو میکشن؟ این ظلمه. خیلی جالبه. در از این حقانیت جمهوری اسلامی رو نشون داد که چی؟ من واقعا دنبال منافع ملی و مادی برای اینجور مسائل ترهین مسائل بگید نیستم. از قضا چون لطف خداست منافع مالی و ملی هم بگید میآورد. میاره اگه تو دل بدی به او. گشنت گذاشته، تشنت گذاشته. یه توکل کنید به خدا میرسونم. کجا ما شب ابی طالب ندیدیم؟ گفتم امیرالمومنین میگه یه خرمارش 3 نفره یا 6 نفره میخوردیم. برای خورما رو 6 قسمت کن میرم میتونی اصلا 6 قسمت کنی. سنگ به شکم میرس کجا؟ گشنه موندید شما ها؟ کی سر گشنه گذاشت شب زمین نخورد اصلا؟ کی میخواد یک گرسنگی مثل سومالی کنار خیابون مرد؟ یارو تلویزیون داشت نشون میداد دست زن بچه‌اش گرفته بود میگه ما 6 نفری 5 نه 6 نفری راه افتادیم الان 3 نفریم رسیدیم. 3 تاشون تو راه مرده بودن. تو قحطی بزرگی که اینا پیش آوردن به عده ناراحت شدن و الان شدن مدافع انگلیس. اون جریان کشته ایرانی حالا میگن 9 میلیون نبوده 7 میلیون، نه اصلا 2 میلیون. برید بخونید. من به خدا اصلا روم نشد تو سخنرانی ها بیام اون تیکه هاشو بخونم. آدم خوری کردن مردم ایران. همه تو روزنامه ثبت شده. بچه رو میدوزیدن میرم میبردن میپختن میخوردیدن. این گذشت بر مردم. کجا از این اتفاق افتاد؟ کجا اون بلایی که سر افغانستانی ها اومد سر تو اومد؟ سر عراقی ها اومد سر تو اومد؟ نه که این تفکر همه چیه معنی دیگه پیدا میکنه. جهاد یه معنی دیگه پیدا میکنه، شهادت یه معنی دیگه پیدا میکنه، میشه خشونت دینی. میشه بنیادگرایی دینی، میشه عملیات انتحاری، کلا یک مفهوم دیگه پیدا میکنه. اینا خشونت طلبه. آیا شهادت سود نیست؟ ها؟ آیا عباس بن علی علیه السلام سود نکرد؟ برش ما هم دنبال چیم بگید؟ دنبال سودیم به خدا. ما هم یوتیلیتاریانیستیم، دنبال سودیم. ما تو سود یعنی چی؟ ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. خداوند از مؤمنان جان و مالشان را به بهای بهش می‌خرد. بفروشم 7 سال عمر کنم مثل ببایی. والله بعضی اصلا صد رحمت به ببایی گفتم میگه. گوسفند شرف داره بعض زندگیایی که بعضی دارن میکنن. خب چیزی تو اینه، شما بزرگوارید، شما امام زمانی، یا خدا نکره این حرفا که دارم میزنم عمریا رو دارم میگم. گوسفند نه مشکل اشتغال داره، نه مشکل ازدواج داره، نه مشکل هیچ، راحت عشق میکنه. به دنیا میاد بزرگ میشه، غذا میخوره، جفتگیری میکنه، بچه به دنیا میاره، بعد میمیره، لاشش هم به درد میخوره. لاشه منو بذارن 2 ساعت اونور اول راهی که خدا بیا بعد اوف اوف بزرگ او گندش بلند شد. کنار جاده میری لاشه این جک و جونه برای افتاده ایش عرب دفالا سگ مرده است. به خدا مال ابن آدم اول فخر، اوله نطفه و آخره جیفه. پسر فرزند انسان رو چه جای فخر فروشی است؟ کی باید بگه طبق معمول امیر مؤمنان اولش میگه نطفه بیشه سخرش تیکه لاشه بو گندو. گوسفند لاشش به درد میخوره. اولای که کل انعام بل هم ازل از هیبونه پایین کنه. رؤیای امریکایی که همه دست میزنه یعنی رؤیای مصری. حضرت موسی هم چونش گفت اه به تو مصر گفت گم شید برگردید مصر، شما لیاقت ظهور و رسیدن به زمین موعود رو ندارید. این اینی که ممکنه روز به من تو بگن گم شید برگردید به همون ایران قبلتون، ها؟ ایرانی که برای معیار دیگه هم بود نمازتون هم بخونید، هم ایران زمان چهارمه، ایران زمان شاه. برگردید اه به تو گم شید یعنی برید، از بالا پایین اومدن میشه خوب بود، برگردید برید بابا برید پی کارتون. اینکه گفتم اه به تو همه جا گم شو نیست داره وقت توی دیگه هم میدید برداشت نشه چون لفظ قرآنیه. حضرت موسی گفت برگردید، شما لیاقت زمین موعود رو نداری، به من تو میگه تو هم لایق زمان موعود نیستی، برگرد برو بابا. لافشو زدی. جالب اینجاست که خود مدعیان این تفکر زیر نقاب آزادی اندیشه تو دنیا بدترین جنایت ها رو کردن. به خدا قسم آزادی اندیشه رو تو عربستان سعودی میبینید دیگه، نه چه آزادی اندیشه اونجا حاکم، اصلا آخر آزادی اندیشه است. فیلم براتون پخش کنم. آزادی اندیشه است. میگه چیه؟ میگم آزادی اندیشه است. من نگاش کن گردن میزنم تو قرن 21 عزیزم، نکن همین الان داره تو عربستان تو باحت گردن میزنم چسته یه بار دیگه. آقا شنیدی آمریکا بهش گیر بده؟ آقا تو به ما میگه زنان در کشور شما الان حقوق چی شد؟ چرا شما بحثه نمیدونم بچه هایی را که زیر 12 سال هستند نمیدونم اینجوری شده اونجوری شده فلان. اینا همه این فیلم گردن زدن از اینترنت یاد یه یکیش بس خدا بس کارشون اینه میبرنه. شنیدی؟ اونجا ایراد نداره، اینجا ایراد داره. یعنی قشنگ مدعیان این تفکر کسایی هستن که خوش بدترین این کارا رو کردن، بدترین این کارا که کسیم جرعت داره حرف بزنه هزار جور انگ بهت میچسبونن. تو تروریستی، تو نمیدونم عقب مونده ای، تو امولی، اینا میگن دیگه. چی میخوان بگن؟ تو این تفکر دفاع از وهابیت این وحوش سوریه دارن چیکار میکنن؟ کاری عقلانیست. چرا؟ پول توشه، چون فروش سلاح توشه، چون قاچاق اعضا توشه، قاچاق اعضای بدن. دفاع از دموکراسی تو فلسطین ببینید، تو بوسنی هرزگوین ببینید، سر زن حامله باردار شرط می‌بستن با یه سیگار بچهش پسر یا دختره. شکم میدریدن بچه رو بیرون میکشیدن، این سیگار میده دون میکشید. شنیدی؟ 150 میلیون بست مدرنیته تو دنیا کشته داشت، 70 میلیون جنگ جهانی کشته داد دست بشره. کجا پیغمبر ما کل 23 سالش گفتیم 1100 تا 1300 تا کشته داد. آی پیغمبر خشونت هست، شمشیر برداشته است. برای چی؟ از خودت دفاع کنی میشه خشونت. دفاع از خودت بکنی میشه خشونت. سوال بپرسن آزادی بیان، سوال بپرسی تفتیش عقایده. همین دنیا، دنیا اینه. دفاع از حقوق بشر به آزادی بیان رو ببرید تو کربلای پنج ببینید. چی چه تیکمون کردن خدا شاهده. تمام اطلاعات نظام اینو فروختن به این صدام حرامزاده. همین آمریکا. دفاع از حقوق بشر رو تو اون هواپیمایی که خورد بچه تلویزیون نشون نمیده. من اینجا دعوت بودم سخنرانی، موضوع همین بحث بود. یه فیلم از کجا آرشیو آورده بودن، کاسه سر بچه مغزش داره تو دریا، مثلا حالم بد شد وقتی اون هواپیما ایرباس رو زد. آزادی بشر اونجا بده، تو سلاحای شیمیایی ببین که 30 ساله داره خسخس میکنه، سینش داره خسخس میکنه. الان تو سوریه سلاحای شیمیایی خیلی مهمه، چی زده کجا بود به این وای کشتن بردن، غلط کرده هر چی استفاده کرده. ما خوشمون میاد از این کار، نجاسته. نه بحث سر اینجا، اونجا کجا بودی که چند صد تن بدی به عراق تجهیزش بکنه؟ اونجا دیگه حقوق بشر نیستش. تو آواکسای امریکایی ببینید که میچرخیدن، تو ترورای دانشمنده هستیمون ببینید. بابا ما برای خودمون داریم کار میکنه، از اونجا میتونم مملکت رو میکشه میره. دیروز بود پریروز بود اصفهان دعوت بودم تو هواپیما با پدر شهید احمدی روشن کنار هم افتادیم، این تو فرودگاهشون دیدم با هم کارت پرواز گرفته و برگشتمون هم با هم با یه پرواز بود. باشیم صحبت میکنم، من دانشگاه دیگه، جای دیگه سخنرانیشم، ایشون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. خدا شاهده یه جوری در مورد مصطفیش صحبت میکرد، من آتیش میگرفتم. خدا رو شاهده جمع میگفت نمیدونی وقتی این یه پیرهن سرمه‌ای داشت تنش میکرد، مصطفیم قدش بلند بود، راه میرفت نگاه میکردم کیف میکردم. خدا وکیل یادم عبدالله افتادم وقتی میگفت علی اکبر، میگفت راه برو نگاه کنم. کی دا این داغا رو دلا گذاشت؟ حقوق بشر. اسمش هم میشه همین، تو میشی خله، تو میشی دروغگوه، تو میشی ظالمه، تو میشی کاذبه، همش این همین. از تو دل این تفکر یوتیلیتاریانیسم میاد بیرون. یوتیلیتی یعنی سود، خالص، درآمد. چی گیرمون میاد؟ یوتیلیتی. یوتیلیتاریانیسم اصالت سود. وقتی همه چی شد پول، بود دوباره چی به دست بیاری بگی؟ پول. دنیا میشه دنیا پول. خیلی هم جالبه، یک جمله هست تمام این پیغمبر همشون استفاده کردن، یعنی همه نوس، هود، صالح، شعیب، چی؟ یا قوم لا اسألکم علیه مال، ما اسألکم علیه من اجر. پول نمیخوای. خیلی جالبه. حضرت نوح سوره هود آیه 29 میگه یا قوم لا اسألکم علیه مالا ان اجری الا علی الله. حضرت نوح اومد گفت سلام علیکم، مثلا من پیغمبرم، پول نمیخوام. بلافاصله بعد میگه پیغمبرم پول نمیخوام. برای چی؟ برای که مبنای کل مراوده ها و معامله ها و تعاملات چی بود؟ پول. میگفت چی؟ پیغمبری که چه رو بره؟ گفتم نمیگفتم پیغمبری دروغه. این چی گیرشه؟ چی واسهش میمازه؟ این مهمه. آه؟ چی گیره این میاد؟ پوله. میدونست تو مخ پوکه اینا چیه؟ بلافاصله گفت من پولم نمیخوام، خیالتو دارم. برای که چی نشون بده؟ حسنه؟ نیتش هست نشون. واقعا خیلی جالبه ها. پس اگه نتونیم ما بر مبنای یک فلسفه کلان زندگی کنیم، بر مبنای چی باید زندگی کنیم؟ زندگی بر دنیا باید زندگی کنیم. حالا ببینیم امیر مومنان چی گفته. حب دنیا رأس کل خطیه، بابای همه بدبختی میگه همین حب دنیاست. تفاوت دیدگاه تو اینه. یعنی ببین نگاه کن، این تفکر تهش اینه که علی نباید داشته باشه. بهت بگم، فکر نکن الان دعوا سر نمیدونم این مسئوله و اون مسئوله و قانون اساسی جمهوری اسلامی و فلان، تهش اینه که پیغمبر نباید داشته باشه، بذارش کنار. برای تو دل دوست داشته باشه که بخواه بکنه. نه این تفکر خطرناکه، این خیلی وحشتناکه. اونم گفتم پول نمیخوام. گفتم پر این بابا دنبال چیه؟ آه اگه پولم نمیخواد به چه نتیجه میرسه؟ میتونه دیوانه است خوله به این نتیجه میرسه. یا دروغگوه، از این دو حالت شما چیزی میبینید؟ یا دروغگوه، گفتن چیه نگفتن زن نوبرن که شما خالی بندید، یا همی که چیه دیوانه است، از این دو حالت خارج نیست. عزیزان یا فکر نکنید تفکر یوتیلیتاریانیستی مثلا این چیز خیلی بحشت، نه الان تو کشور خودمون همینجوری شده، تو ته مختون هم همینا هست، به خدا قسم خوردم. چرا؟ چون طرف میبینی که چی؟ نگاهش اصلا به مقوله دینی مبنای چی داره؟ بگید پولی. اصلا دین تا جایی که اینجا رو دقت بکنید، دین تا جایی که به نفع سرمایه داری باشه خیلی خوبه ها، دین روانشناسشون میگن اعتقاد به خدا خیلی خوب است، هرچند وجود ندارد. چرا؟ چون موجب بهره‌وری در جامعه میشود. اعتقاد به خدا خیلی خوب است چون آرامش روانی دارد، این فرد در کارگاه خانه در کارگاه خوب کار میکند. شیرخوارگاه میزدن کنار کارخونه برای چی؟ به فکر بچه ها اینا بودن؟ گفتن نه این مادره حواسش پرته دستگاه رو مته میشکونه، یه شیرخوارگاه بزنیم بچهش بگیم اینجا خیره داشته مربی داره پوله گیر بیاد. الان تو گاوداری آهنگ میذارن برای گاوا، یه عاشق چشاب این گاوان، خب یا موسیقی بذاریم، نه موسیقی لایت بذاریم راحت، دیدین گاوا هم نشخال کردن دادن آدامس کجان، خب عشق کنن واسه اون، میگه بدبخت گاوا ازش تا میتونه بدوشه شیره جونش رو بدوشه دیگه شیرش نیست. این عزیزم اینجاست که ابو عبدالله باز هر کاری میکنه میرسی به حسین، گفت اینا دین لغلغه زبونشونه، تا به دردشون بخوره بگید، تا برای دنیاشون دماسه دین ندارن، تا به نفع دنیاشون نباشه چی میشن؟ دنیا رو انتخاب میکنن. ما نداریم به خدا قسم. ببین یه یعنی موقع هستش خدا من پول میده، میام یه چکشی هم میکشم برو 100 میلیون برید برای امام زمان کار کنید، برید هیئت برگزار کنید، خدا پدرشو بیاموزه. اما یه موقعی میرسه که مثلا من میخوام این پولو زمانی خرج بکنم که برام چیز به وجود میاره، حساسیت به وجود میاره. مثال میزنم این پول رو به چی داد آقا، مثلا ممکنه کنکاش بشم چی میدونم حقه ها، متوجه چی میگم؟ اونجا میگم بهش کنم این درد سرش داره زیاد میشه. نه میبینی یارو پول دادنش فانه، فهمیدی؟ فانشه، تفریشه، اصلا حال میکنه ملت بیان برن، اصلا عشق میکنه با این چیزا، فانشه، حاضر نیست هزینه بده، به هزینه جانی برسه قفل میکنه، هزینه آبروش برسه قفل میکنه. اما موسی گفت اینا دین لغلغه زبانشه، بذار پا خون من بیاد وسط ببینم، بذار پا شمشیر وسط بیاد، هر کسی نمیمونه که عباس میخواد بمونه. چقدر تضاد جدیه بین تفکر حسین علیه السلام و تفکر اموی، همین را یعنی که من تفکر رو بنیان ریزی کرد. اینا به همین دلیل که به خودشون اجازه میدن قبل از اون که بشنون دین چی میگه، حوزه های دخالت دین تو امور زندگیشون رو تعیین کنن، بگن ای دین اگر این را میگویی ایرادی نداره، اگر این را بگویید ایراد دارد. یعنی دین رو چیکار میکنن بگید؟ تغییر میدن. یک سوال، یعنی چی؟ یعنی پیغمبر میاد یه دین واحد تعریف میکنه، اما دینا اینا بر مبنای منافعشون کاملا با هم چیه؟ متفاوته. این میشه یک مسئله دیگه که تو این اقوام به وجود اومد، تو این تفکر به وجود اومد، اونم خواهم گفت. آقا عمر سعد امام حسین رو کش واسه چی؟ بگی گندم میره واسه پول. خوشحال بود از کشتن امام حسین؟ آره یا نه؟ نه. گریه هم کرد. چه فرقیه بین این و اون مدداهی که اینقدر صد اینقدر 10 میلیون پول میگیره که اینم امام حسین میکشه اونم امام حسین میکشه؟ یه موقع است نه آقا، یه نفر داره زحمتی میکشه پول تخصصش رو مدد داره، میگه من مخلصش هم هستم، کار دیگه نداره، داره مدح اهل بیت میکنه، داره ندارمونو باید بهش بدیم. اما یه موقع است مبنا پوله میشه. یعنی چی؟ یعنی آقا دو جا دارن دعوتش میکنن، یه جا 10 میلیون گذاشتن، یه جا میگن پول نداریم، 200 هزار تومان بیشتر نداریم، 300 هزار تومان بیشتر نداریم، کدوم انتخاب کنه؟ 10 میلیون. اونجا خطر بحثم سر این نیست، شاید یه نفر مدعی دعوت کنه یه بنز آخر سیستم عشق کنه بهش بده. خودش میدونه به من چه؟ نوش جونش. بحث سر اینه مبادا این ماشین خراب کنه کارتو. بحث سر اینه. نداریم از اینا؟ چه فرقی بین این چسب و این تفکر؟ تفکر رسوخ کرده در جامعه. و اون فردی که حوزه های دینی و کار دینی، آدم دین مدار، آدم مثلا ریشو، تا اونجاهای تو حوزه های دینی بره جلو که چی؟ برات من بابا این حرفو نزن، ضرر داره برات، بیکاری به همه داری فوش میدی. یکی رو واسه خودت نگهدار، گوره پدران یکی. اگر تو علالله میدونی همه چی، من الله میدونی همه چی رو، اون یکی فقط کیه؟ خداست. و هر کسی که تو راستای کار اون خداست، اگر از نگاه تو اون فرد چی باشه؟ عرازل باشه. اگر از نگاه تو اون فرد عرازل باشه، این میشه تفکر. اصالت سود هزینه از توی یوتیلیتاریسم، هم اصالت سود هزینه، اصالت معادله اصلی حسابداری، یعنی همین ارزش اخلاقی رو با پول بالا پایین میکنن. بعد میان میگن که خب ببین، حتی وقتی در مورد دین صحبت میکنن، قبل از اینکه گوش کنید دنبال حق چش و حقیقت باشن، دنبال منفعتن. یعنی بعد از اینکه قبل اینکه به دنبال واضح کردن و آشکار کردن و مبرهن کردن واقعیت باشن، که اصلا بررسی کنن این دعوی دین، این ادعای دینی حقه یا باطله، دنبال اینن که معلوم کنن این دینه چه فایده‌ای براشون داره. میشه بحث چی؟ بحث انتظار بشر از دین، نه انتظار اخره. بله ما میخوام دین با دینی خوبه که دنیای منم بسازه. با تأکید میکنم هزار بار این آویزه گوشتون کنه، ما نمیگیم اون 5 تا غلطه ها. امیر مؤمنان میگه در حوزه حکومتی من کسی نیست سر گرسنه زمین بگذاره، در حوزه حکومتی من کسی نیست برهنه بخوابد، بی سرپناه باشد. یعنی ساخته براشون اونو. دعوا سر چیز دیگه بود. اون خانم گفت انقدر نگید ما بر انقلاب برای ما چیکار کرد؟ ما بر انقلاب چیکار کردیم؟ تو برای دین چیکار کردی؟ سوره توبه 24 چی گفت؟ گفت زن، بچه، بابا، طول سرمایه، همه این آیه است دیگه. خونه، زندگی، تجارت، اگر اینا رو از خدا و دین و رسولش بیشتر دوست داری، فتربس و حتی چی بگید؟ یعت الله به چی؟ به امره. منتظر باشه خدا چیشو برسونه؟ امرشو. چقدر جالب، طوفان نوح هم اسمش چیه؟ امره. خیلی شاهکار این کتاب خدا شاهده. والله لا یهد القوم الفاسقین. شما فاسقی، یعنی یه جا گیر کنی بین پول خونت و دینت، بدونی این اتفاق گفته برای دین ضرر داره، برای دین خوبه، برای پول تو بده. دلاره میاد پایین، قیمت فلان، اما برای دین خوبه. یه تعدیب تو رجوع کنم فاسقی یا نه. این فاسقا بودن سر حسین ابن عبد بالا نیدون. شنیدی؟ بعضیشون به اندازه توبره اسبشون رو جو داد فقط، یعنی باک بنزین بشون. گفت هزینه حمل و نقلت با من برو. گفت خب چی کار کنم؟ گفت برو اونجا دیگه هرچی گیرت اومد اومد دیگه. برای چی اومده بود؟ برای یه چیزی گیرش اومدنه. از اول انگشتر نفسمون رو شکر، یعنی اومده که یه چیزی به دست بیاره. از اول نقشه کشیده واسه گوشواره هایی که تو گوشه. و چه چیزی رو بر تن خرید حسین علیه السلام؟ گفت میروم با زن و بچه هم، خانه و زندگیم رو میگذارم، با برادرم، پدرم شهید شده است. همون سوره توبه 24 حالی اون هشتا رو گذاشت. گفت باید من تیکه تیکه شم، باید برم زیر سوم اسب، باید دختر 3 سالم سیلی بخوره. اینا باید بشه که تا ابد بفهمید آره میشه این کارام کرد. ماجرا این مشکیه رو انقدر خلاصه نکن توی یه ماه محرم و سفری. این داستان داره، این نماده، این علمه، توجیه عقلی و علمی زکات و انفاق و خمس و احسان و قرض دادن چیه؟ و من یقرض الله قرضاً حسناً، یه اگه قرض بده به کسی، به خدا قرض بده. به خودتونم میگن، بذار براتون میگن یکم کارهای فرهنگی و امام زمانی که داری میکنی، میگن
پسرم، دخترم، برو به فکر زندگی باش، دست تو بخون، اینها
انگار شما مثلا واقعا به زندگی رو فکر میکنیم، انگار مثلا بوش نمونه میشه، انگار ما
این همون رقیق شده، همون تفکر، همون تفکر.
رفته بودم
یه جایی که تری در مقابل با زلزله بدم،
خب سر زلزله تهران من نگرانم، بعد رفتم طرح مقابل با زلزله بدم، گفتم آقا بیاید یه کاری بکنید. گفتن چینی ها از این سیستم های شدید استفاده کرده، ما میتونیم کار بکنیم. چیکار کنیم آقا؟ ما یه مسجک و جونوری که زلزله میتونن سوتر متوجه بشن و تو ایستگاه های هواشناسی، یعنی هزینه هم جاش هم دارید، اینا باشن هر موقع اینا به سر صدا افتادن اون مسئول ایستگاه که همیشه نفر اونجا هست یه دکمه رو فشار بده، درسته؟ بعد هر ایستگاه هواشناسی یه دونه از اینا داشته باشه، اگه پول دارید یه سری ایستگاه رو اصلا بزنید، خروس بعد نگهداری، اسب نگهداری، یه گل ابریشم بعد نگهداری، یه نوع گلیه که قبل از زلزله خودشو جمع میکنه، یه طرح خوبی بود بی هزینه، این دکمهشو بزنه، اگر یک مرکز هم تو تهران باشه، اگه تو کل کشور هم میتونین کارو انجام بدید، هر موقع دیدیم از یه منطقه زیاد داره از این سیگنالا میاد، یعنی یه خبر اونجا هست، بعد یه سیستمی بس میکنیم به تلفن‌های خونه، تلفن خونه زنگ بخوره آقا خونه برید بیرون ممکنه زلزله بده. ها من همچی تری دیدم، اون کسی هم که نشسته بود ریش داشت دو برابر من اون ور بود، تسبیح هم دستش بود، از قضا انگشتر عقیق هم شاید داشت، اینجوری که تو ذهنم حالا بعد برن یه ریش چک کنم دستش میکنه یا نه. بعد نشسته بود و خیلی خوشش من دیدم، خیلی عالیه، خوبه، خیلی تره خوبیه اونا. بعد گفتم من یه تره دیگه هم دارم. بچه گفتم آقا رسول الله فرموده که امر معروف و نهی از منکر اگه توی جامعه بمیره زلزله زیاد میشه، ما تو تهران باید امر معروف نهی از منکر جدی بکنیم. یه زلزل خنده، این همون این آقا شاخص همون تفکر. حالا ممکنه بشنم این فیلم رو دلگ اهمیت نمید، این شاخص همون تفکر. یعنی پیامبر گفته ما باید چه ربطی داریم، میگه زنا مرگ فوجعه میاره، توی جامعه زنا زیاد بشه خب مرگ فاجعه ای زیاد بشه، تصادف، اول و پایین افتادن، سکته. طرف میگه شنیدی آه تو دیروز سالم بود، نه که زناکارا همش اونجور، نه تو کل جامعه اصلا زیاد میشه، جوان ناکام، جوان ناکام تو قبرستون ها زیاد میشه. میگه میخوای جلو اینو بگیری، آره موتورات هم درست کن، قوانین هم بذار، اما یه فکرشم به حال میل جنسی جوانات بکن، بلش کن، بیا کلمو نکن تو بحث درمادین حرف بزن. داستان سر اینه، برعکس عاقل‌ترین آدم ها، سود انگارترین آدم ها همون کسایی بودن که اون 80 نفری بودن که به نوت کار کردن ایمان آورد به خود جونشون رو به دست آوردن، بهشتی هم شد، هم دنیا برشون موند هم آخرت. اما ببین میگم خدا برید دعا کنید این آیه های قرآن راست نباشه، شما برید بخونید ببینید یه جهنم چیکارتون میکنه، برید اونو که غیبت میکنه یه چیکارش میکنه، یه دعا کنید نباشه دیگه. ما یکی از خدا رو قبول داره، آخرت هم قبول داره، یه غیبتی هم میکنه، خب بحث سر نه، بعضی اصلا کلا قبول ندارن. آقا امام صادق چه دلیل آورد دارن کافری که دیگه قانع نشد؟ گفت بابا دفع خطر احتمالی شرط عقله، یعنی یه آدم خلوچلی هم بلند شه بگه آقا آبو نخور، من تو توف کردم، من نمیخورم، من شاید توف کرده باشه، خدا دیوانه، حالا مثلا عرق نخورم چی میشه؟ ها گفتن گناه داره، حالا علمیش هم اثبات شده اینقدر ضرر برای سلولای خاکستری مغز داره، اینقدر برای دستگاه گوارش آسیب میرسونه فلان، اون فکر من نمیخورم به خاطر اینکه به دستگاه نمیدونم گوارش آسیب میرسونه، نمیخورم چون گفته نخور، گفتم تو محرم چی گفتم؟ گفتم جوون مبادا مشروب بخوری، یزید مشروب میخورد، امام حسین مشروب نمیخورد، همین یه دلیل به نظر من بسه. عزیزان راستی یه چیزی یادتونه تو بحث ذوالقرنین اون موقع که بحث میکردیم و گفتیم نگاه ما نظر ما چیه در مورد ذوالقرنین، اما چون حرفه ای مردمی که ذوالقرنین وقتی اومد نجاتشون بده به ذوالقرنین چه پیشنهاد دادن؟ پول. قال یا ذوالقرنین ان یعجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا، گفت مایشو بدیم خرجشو بدیم، الا ان تجعل بیننا و بینهم صدا. چقدر جالب، ذوالقرنین زمانی میاد که چی؟ همه چی شده پول، نجات دادنم با پوله. الان عربستان نگران بحرینی، ببین رفته نجات داده آل خلیفه رو، آمریکا نگران مردم سوریه است، چرا دارید مسلمان رو میکشید؟
نگرانه دیگه.
مورد تقریبا دیگه میشه گفت انتهایی، آپارتاید و تزویر و سیستم آپارتاید و نظام طبقاتی در نتیجه این تفکر وجود داره. یعنی چی؟ وقتی پول شد، هر کی بیشتر پول به دست بیاره چی میشه؟ با ارزش‌تر. بعد مردم چی میشن؟ دقت کنید، مردم نگاه توتالیتر پیدا میکنن، یعنی تمامیت خواهی پیدا میکنن، یعنی پول بیشتر برای خودت بردار، چون نفس انسان چیه؟ بالا رونده، زیاده خواهه. بعد چی میشه؟ یه عده سرمایه‌دار کل دنیا رو میگردونن. ها ببین چی میگه سران قوم نوح. قال نوح، نوح گفت رب انهم اسونی و تبعوا من لم یزده ماله و بلده الا خسارا. خیلی جالبا، لم یزده زیاد نشد الا چی؟ خساره. این یاد شما چی خودم آیه میندازه؟ ولا یزید و ظالمین الا خساره. میگه اینا هر چی پولشون داره بیشتر میشه، خسرانشون داره بیشتر میشه. هر چی زاد و ولد اون موقع فرزند داشتن از نشونه چی بود؟ از یه طبقه اجتماعی بالاتر 20 تا بس به سر داره. ها؟ رو فاره اینا. بعد در ادامه چی میگه؟ میگه و مکر و مکرن کبار. عجب مکری هم اینا داشته این سران قوم. اینا میشن سران تزویر که بهتون گفتم. همون سران تزویری که گفتم. مکر هم میکردن این بدبختا رو، مردم مستضعف و احمق میگه. خودشون خیلی جالبه. حضرت نوح میگه چی؟ فستکبر و استکبارن. اینا مستکبر بودن در مقابل چی به وجود میان؟ بگید مستضعفین. اصلا امام خمینی انقلاب ما رو چی میگفت؟ میگه ما طلایه دار مستضعفین جهانیم. ما میخوام مستضعف یعنی کسی به زور ضعیف نگه داشته شده. گاه این استضعاف فرهنگیه، گاه مالیه، نظام طبقاتی به وجود میاد. اساسا پیشنهاد مسخره در مورد مسخره کردن در مورد نو توسط کی پیشنهاد شد؟ طبقه بالای جمعیت. اینا بودن میگفتن بیاید مسخره کنید. قرآن میگه اینا بودن اولین مسخره کردن رو شروع کردن. چقدر آماده ای بر مسخره شده؟ پس این که امریکا و دنیای غرب با عربستانی ایرادی نداره، نه از اون جهتی که از ما کمتر نماز قرآن میخونن، چون اونا نماز میخونن جو بازار جو میگیرشون بقره هم میخونن، صبح تا شب دارن نماز میخونن، گروه گوشه دارن. خب نه، مشکل سر اینه که دین و سیاسی کرد. تا از این اصولم عقب نریم، کوتاه بیا، به خدا نیستن، به والله نیستن، برخورد غرب با ما تغییر میکنه. مشکل سر همینه، اینو کوتاه بیا تماس بگیر. اینا نظام استکبارن. سوره 9 آیه 7 استکبار و استکبارن. لیبرالیسم و ریلیتیویسم اثر بعدیه، همه حق دارن حرفشون رو بزنن. نسبی گرایی محض به وجود میاد. رجوعی دوباره بکنیم به پاسخ کفار به نوح. ببین چه ما نراک الا بشر هم مثل ما، یعنی ما هم نمیدیم الا اینکه تو هم یه بشری مثل ما، هیچ فضلی هم بر ما نداری، تو هر استدلالی داری برای خودت داری، ما هم برای خودمون استدلال داریم، همه آزادن حرفشون رو بزنن، تو اصلا حق نداری بگی حق دست منه، حق دست منم هست. کی گفته همه حقیقت دست توه؟ کی گفته همه حقیقت آنگاه با علی ابن ابی طالب و در عاشورا با حسین بود؟ اونها هم حق داشتن. منم راست میگم، تو هم راست میگی. بابا این داره میگه شب و یکی میگه روز. نه، هر دو تاتون دارید راست میگید. ما نرالکم علینا من فضل، شما هیچ برتری خاصی ندارید. هر کس حرف حق داره در مورد هدف خودش تصمیم بگیره. به شما چه ربطی؟ تو چرا اومدی داری صحبت میکنی؟ این کاری که میکنی تو رو جهنم میکنه. از تو دل همین تفکر بیرون میاد. قشنگ همه حرفو به نوح میزدن. الانم میشنوه. ما منتظر اون طوفانی 950 سال طولانی هم شده نه؟ و باید بشنویم. ما میشنویم. هیچ کس حق نداره اعتقادات خودش برای اعتقادات دیگران برتری بده. تو این تفکر ادعای در دست داشتن حقیقت خروج از لیست روشن فکریه. تو دیگه لیبرال نیستی یا آزادی خواه نیستی. اصلا لیبرالیسم میدونیم چی؟ یعنی اصالت اباهه، یعنی همه چی مباهه، هیچ چی خوب نیست، چی خوبه چی بده. حرفی که نیچه میزد میگه راست چیه دروغ چیه؟ برای یه مبنای شما میگه راست و دروغ، من مبنا تو قبول ندارم. چرا؟ چون مبنا بر اساس حقیقت به وجود میاد، تو بر مبنای یک حقیقتی حرف رو میزنی. فیلم های اصغر فرهادی بیسش همین بود، ریلیتیویسم، جدایی نادر از سمینش. چی میگفت؟ میگفت راست و دروغ رو چی تعیین میکنه؟ منافع ما. ببینه منفعتش ایجاد میکرد که بگه نه این آشغالو خودم بردم، بعد که ضررش رو گفت نه بچه برده بودا، نه منفعت ایجاب میکنه. منفعتش اینه بگه من نزدم. منفعت ایجاب میکنه بگه تو زدی، پوله رو بگیره. ها؟ اصالت سوده.
لیبرالیسم زاده این نتیجه میشه. هر انسان ممکنه برای خودش تعریف از سعادت داشته باشه، خوشبختیش باشه. این همون حرفی که لیبرال ها میزنن. هر کس آزاده کارش انجام بده تا موقعی که مانع آزادی دیگران نشه و هیچ کس حق نداره این فرد رو جلوشو بگیره. هیچ کس، تأکید میکنم، هیچ کس، حتی پیغمبر. پیغمبرش هم حق نداره جلو ما رو بگیره. حرف بزنی بی تمدن، عقب مانده، تمامیت خواه، خشونتگرا، عاری از تساهل، عاری از تسامح، ضد جامعه مدنی، تحمیل کننده اعتقاد خود به دیگران، همین برچسب تون تون بد میخوره. بخوره. برنامه 1003 سازمان ملل برید ببینید، گفته ما به کشورهایی رو آدم حسابشون میکنیم، بازیشون میدیم، پول بهشون میدیم یا فلان، که برن در مورد زنها اینو اجرا کنن، در مورد بچه‌ها اون اجرا کنن، در مورد فلان. یه بخشش ما قبول داریم، بله خیلی خوبه، ها حقوق نمیدونم خیلی چیزا باید احقاق بشه، اما میگه این بخش در تضاد با دین ماست. میگه نه، همینی که من میگم، میخوام 100 سال سیا نگی، من یک ابدیت جهنمو بخرم برای تو؟ مسخرت میکنیم و میگیم عقب موندی به درک. من اینجوری هم رو پیست دیگه میکنم. پلورالیزم هم همینه، پلورالیزم کسرتگیره دینی. اینا همه دعواشی میده با چی بود؟ وگرنه اینا خدا قبول داشتن، خدایان مختلف آیه داریم اینا. ودن سبا ان یقوس و یعوق و نصر، اسم خدایانشون بود. این آیه قرآن 23:9 خودشون به الهه ها معتقد بودن. منتها چی بود؟ یه نفر وقت بذاره خدا وکیلی بره روی اینا کار بکنه، ببینه چرا خدا اسم این خدایان آورد، چرا اسم بوتای اینا را آورده، به لحاظ تاریخی و آرکایستی چی رو میخواد پیدا بکنه. میدین در روایت اومده بعضی از اینا آدم های خوبی بودن و اینا اسمای مؤمنین قبل از حضرت نوح بوده. اینا در موردشون غلوف کردن، شکل چی گرفتن؟ خدایی به خودشون گرفتن و تبدیل شد به بت پرستی. روایت بریم حالا. حتی جالبه سوره 23:9 خیلی جالبه، میگه وقالوا لا تذرن الهتكم، میگفت این سرانقوم میگفتن خداتونو ول نکنید، این اومد یه خدا بهتون بگه. پیغمبر میاد برای همه ما یک تعریف از دین به وجود میاره، مگه نه؟ میگه خدا اینجوری، آها خدا چش داره؟ نه خدا چش نداره. خدا گوش داره؟ نه خدا گوش نداره. ها میاد یک تعریف از دین میگه، به خاطر همین یک راه بیشتر نداره، یه صراط مستقیم میشه. اینا میگن نه، ما خدا رو خودمون تعریف میکنیم. من حال میکنم نصر بپذیرم، من حال میکنم یعقوب بپذیرم، بپرستم. فلذا چی میشه؟ دیدی بچه نماز میخونه تو خونه، یکی سه رکعت خونه، چهار رکعت خونه، دو رکعت خونه، اون روزش شکیات نماز رو نگاه میکنه، اشتباه شکی بین دو و شیش. گفتم خدای من خب ببینمش چیه، خب شکی بین دو و شیش. آره شک میکنه تموم میشه. بابای میگه که چی شد؟ بابا من نمیدونم، دو رکعت خونم، چهار رکعت خونم، تموم میشه دارم میگیرم. بابا میگه اون نمازت باطل از آقا. مامانی نه درسته. عجب، یه خدا دو جور فتوا. برای چی؟ برای اینکه از دو جور پیغمبر داره فتوا میگیره، از دو جور مجتهد. اینا مجتهد هم؟ اینا خدایی هم قبول داشته، مثلا خداشون خودشون تعریف کردن. خیلی جالبه. الان دیدیم ما خدامون خودمون تعریف میکنیم. خدای یکیمون خیر ملت رو میگیره، خدای یکیمون همش رو میبخشه، دلت پاک باشه. خب خدامون رو ما تعریف کرد. ما نسبیگرا شدیم نسبت به مثلا، ولی مسلمان باشیم دوچار تساهل و تسامح شدیم. کجای کاری؟ فرشته ها هم قبول داشتن. سوره مؤمنون آیه 24 میگه فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم، به مردم گفت اینا بشر مثل شما، يريد ان يتفضل عليكم، این دروغ میگه، میخواد بر شما برتری پیدا کنه، میخواد بیاد تو طبقه دهکای بالای جمعیتی. ولو شاء الله، ولو شاء چی؟ الله. میدونید جاهلان در عصر جاهلیت اینا هم الله رو چیکار داشتن؟ قبول داشتن، اما کلا الله کلا از سیستم رفته بود چی؟ بیرون. خودشون تعریف کردن، یه لات و هبل و عزا و منات و اینا رو درست کردن، اجازه زنا میداد، هر غلطی میخواستن خداینش رو اجازه میداد. یعنی خدا هر رو خودش تعریف میکنه. الان صهیونیست ها مگه دین نیست؟ عقیده نیست مگه صهیونیست؟ چرا؟ اما چرا؟ چه خدای باحالی دارن اجازه همه جا گناه بهشون میده. یه هر چیو کشتی اراده نداره، کلا من عاشق شما، گفتیم توی قوم برگزیده، عاشق شما و یه جورم عاشقتون شدم که خبر داشته باشید گناه هم بکنید من میام سراغتون بازم، یه عشق یه سر است. اینا دیگه سوره هوشع نبی چی میگفت؟ میگفت ماجره ما خدا حکایت زن هوشع و خودش، زنش زنا میکرد، بچه دار شد از ها رفت که بازم باز خرید زن خودش، دو برابر بقیه قیمت داد. این آیات سوره هوشع، کتاب هوشه این اصلا مزخرف ها. خودش میخواد، خدا که اجازه بده هر کاری بکنیم منم میام سراغ خودم. دیدی جوونم میگم گفتم دیگه تو مترو نشستم یارو میگه میخوام مسیحی شم. گفتم چرا؟ گفت باله همینطور عرق بخوری، همینطور زد بازی کنی، میتونی زنا کنی. گفتم چی گفته؟ ازدواج آتیش رو هوای تو مسیحیت، این آیش این آیش این آیش. بله خدا ببین از یه طرف عذاب وجدان داره، از یه طرف هم چی؟ اشغالش هم بکنه. ببین یه خدای جدید، یه دین تعریف بکنه. تو آخر الزمان چی زیاد میشه؟ بگید عرفان‌های نوظهور، فرق زاله، همه‌شون هم یه حرف میزنن. میدونی چیه؟ با اینکه حرفاشون زیاده اما یه حرفه. میرون یه حرف چیه؟ این حرف نه. گرفتی چی شد؟ یه صلات مستقیم بیشتر نیست. همه‌شون میگن این نه. آلیستر کرولی چی گفت؟ فتواش برای دین جهانی چی بود؟ چنان کن آن چه خواهی کل شریعت بود. هر چی عشقتون انجام بدید. یعنی حالشو ببرید. اینم دین ما. حالا یه نفر بسر اینوری کنه اسمشو میذاره نه فرقه ایکس، اینوری فرقه ایگری. داستان سر اینه. نوح همش میگفت، نوح اینه میگفتش که چی؟ لنعبد الله وحده. هود، حضرت هود هم همینطور بهش میگفت، میگفت و علم من الله ما لا تعلمون. من یه علمی از سمت خدا دارم، شما اون پنجتا بیشتر نیستید و اون علم رو ندارید. اینا متوجه نبودم. الله تعبدو الا الله. نوح میگفت من فقط الا الله، همین آدیز که یک دین. نه، این دنباله چیه؟ پلورالیزم. پلورالیزم کثرت‌گرایی دینی. همه ادیان حرف داره حرف بزن. این دفاعی که بهایی‌ها میشه سر اینه. تو دنیا انگلیس اینجوری پشت سر شما هست. قوم نو خداشون خودشون تعریف میکردن و مبنای فهم. میگم انی لکم رسول امین. دقت کنید. من یه رسول چیم؟ امینم. یعنی از این میفهم که رسول غیر امینم. بگید. پس این بوتا بالاخره واسه خودشون یه دکون دستگاه کاهنی هم داشته دیگه ها؟ اونم ادعای رسالت میکردن. رسالت غیر امین. دو تا آیه بخونم و این بخش رو تمامش کنم. قرآن چی میگه؟ یک کان الناس امت واحده، همه مردم یک امت واحد بودن. ببین و ما اینجاست دقت کن، و ما کان الناس الا امت واحده فاختلفوا، خودشون اختلاف کردن. و اگر بر مبنای اون چی که خدا داوری میکرد بینشون اجرا میکردن به اختلاف نمیفتید. اگه یه دین باشه به اختلاف نمیفتید، بپذیرید شروط اونو. باز در جای دیگه ببین چیه، سوره هود آیه 100، اینم سوره هود خیلی جالبه 118. ولو شاء ربک لجعل الناس امه واحده ولا يزالون مختلفين. اگر پروردگار تو می‌خواست میتونست همه رو امت واحدی کنه، در حالی که اینا همش تو اختلافن. اختلاف از کجا به وجود اومد؟ از همین نفس حاکم شدن. به جای اینکه خدا حاکم بشه، نفس حاکم بشه. یه دونه خدا داریم، چند تا نفس؟ دلت بخواد تو این تفکر چه چیزی به وجود میاد؟ پیامبر که کنار زده بشه چی به جاش میاد میشینه؟ کارشناس. همه طرحا باید قبلش چی بشه؟ بگی کارشناس. کارشناس تو حوزه خودش کارشناسی میکنه، ایرادی نداره. میاد کارشناسی چی میکنه؟ بگی در مورد هدف میکنه. داره یه مسجد میسازی برای 1000 نفر، اونها تحت آسیبن، وهابیت داره اونجا کار میکنه، باید مسجد رو بسازی. میگه 1 میلیارد پول خرج مسجد کردن تو اینجا، به لحاظ مالی بگی نمیسازه، طرح برمیگرده. ای خدا رو کارشناس، یعنی پیغمبر نمیفهمد، کارشناس میفهمد. کارشناسا شدن همیشون، شدن پیغمبر الان. این ربطش هم ربط شنوایی و بینایی به همه، هیچ ربطی با هم نداره. امیر مؤمنان مگه میگه کارشناسی نکنید؟ اوصیکم به تقوی الله و نظم امرکم. تقوی الله خداش، نظم امرکم کارشناسی بکنید. من نمیگم پولتون رو بریزید دور، اما میخوام یه جایی بگم که شما میای میبینی آقا یک پولتو خرج میکنی برای یه چیزی که کارشناسی عقلانی میگه نباید این کارو بکنی. ها یه نفر اومده کارش دیگه خورده قرض میده، خودت مشکل داری، پول قرض میدی، به چی فکر کردی؟ کارشناس میگه نده. الان میری بانک، خب قشنگ بهت میگن یا ضامن نشی، ضامن نشی. اینجا چندین نفر بودن؟ بله چندین نفر هم بودن، وام گرفتن، جا گرن پس دادن. آ کارتو سفت کن، صفتتو بگیر. مگه قرآن اول جز اولین کتاب‌های ما گفت بین خودتون چی بنویسید؟ هر کاری می‌خواد بکن قرارداد بنویسید، ولو پدر پسرید. قرآن رو از شما خیلی زودتر گفته. اما این نباشه که بیا مبنا بکنه. کارشناس جمهوری اسلامی تو تلویزیون این عبارتش. از اول انقلاب تا کنون بارها سعی کردیم ربا رو از مناسبات اقتصادی حذف کنیم، اما تجربه نشون داده که بدون ربا رشد و شکوفایی اقتصادی ممکن نیست. اقتصاد ما هم به همین دلیل از رونق کافی برخوردار نشده. این عبارت یک کارشناس تو تلویزیون خودم میگه چی؟ من کارشناس میگم برای رشد اقتصادی باید ربا
خدا میگه جنگ با خود منه. هیچ گناهی رو اینجوری خدا نگفت. تو هواپیما نشسته بودم صحبت شد از من، این بغل دستی منو شناخت، صحبت کرد، من داشتم در مورد معماری صحبت می‌کردید، علاقه داشت که من ایتالیا رفتم کلیساها رو دیدم خیلی قشنگ و فلان این بحثا، بعد خیلی هم قرب زده بود خدا وکی از اون آدمایی که واقعا رو مخ خدا، یعنی من واقعا یه ساعت رو مخم بود خدا وکی تحملش کرد. مثلا میگفتم همین اصفهان مسجد نقش جهان خیلی میدان نقش اسم، گفت نه این آشکار این چیزی نیست پیشون کلیسایی که من رفتم تو فلان جا دیدم. خب فلان فلان شده خود ایتالیایی داره میره اینجا داد میزنه چارشاخ میمونه، بعد تو باز داری معلوم بود عقده‌ای بود، جراح مغز اعصاب بود. بعد آره گوش چی میگه، من خارج از کشورم رو عمل جراح انجام میدم، حالا ما اصلا بر صحت حرفش میزنه. بعد صحبت کردم من دمایی سه گفتم من تخصصش بپرسم فلان، صحبت رسید به حجامت، گفت ببینید معلوم نیست درست باشه نه. شما ببین خب اگه میخوای یه ثوابی ببری برو حجامت انجام بده، مثل نماز خوندنه، اما بدنی قطعا من به شما میگم که یه جایی حتی ضررم داره، نباید این کار هست. گفتم آقا من عموی خودم رو به موت بود، همه شما دکترات جوابش کردید، رفت حجامت کرد خوب شد، من این شما و اتفاقی بوده یه مسئله دیگه بوده، عجب اتفاق تصادف دیدید. رفتیم دانشگاه سخنرانی داشتیم، معاون دانشگاه مداح بود، بعد بحث تفکیک جنسیتی پیش اومده بود، من اینقدر به صحبت میکنم من مخلص هم مداح هم هستم و یه وقت بحثی نشه کسی که مدح اهل بیت میکنه جاش محفوظه، میخوام بگم دلیل نمیشه روحانی باشی ریش داشته باشی نداشته باشی، اینا دلیل نمیشه. گفتیم این تفکر اصلا بحثی سر این نداره که تو میخوای ریش بذار میخوای نذار، میخوای مدعی کن میخوای نکن، میخوای روحانی باش میخوای نباش، بحث سر چیز دیگه است که عرض کردم. بعد در مورد تفکیک جنسیتی دانشگاه ها بود و آقا چه فوشایی میدادی، من برام جالب بود چونجور نگاه کردم و فلانو. بعد گفتم که این اصلا بحثش سر این نیست، میگفت بابا اینا رو تو اینجا جدا کردی، تو خیابونم از هم جدا میکنی، تو پارکم از هم جدا میکنی. گفتم آقا چه ربطی داره به هم، این داره میگه اگر اینجا، حالا منم نمیگم که حتما ندارم اینها، من میگم این باید روی اصولی پیاده بشه، کارای یلخی ضربه میزنه به دین. خب گفتم بابا تو منچستر دارن این طرح رو اجرا میکنن، دلیلش هم اینه، میگه وقتی اینا نگاه جنسی به هم ندارن حواسشون فکر درسه، حالا بیرون دارن کار جنسی بکنن، او چه ربطی میگه تو دانشگاه برای که بهره وری بیشتر بشه این باید اجرا بشه، اینا دارن میگن. قشنگ میگم عجب این مرعوب شدش نظر کارشناسی میداد داره خودش، اینقدر خوشگل همه مجتهدن به خدا، همه مجتهد شدن برای خودش، موشو نمیده دست صبح کوتاه کنه واسش، تخصص نداره. اما شما برید تو صف نونوایی بگید مثلا نشسته یه بحث دینی مطرح کنه، عجب اصلا فکر می‌کنه رفیق حوزه، همه ایده میدن تخصص. بارها دیدید این حقیر سر پا تخصص، میگم آقا اینو من نمیدونم، ما برید چک کنید و اینو رفتم از فلان آیت الله پرسیدم. دوستان در جریان بعضا برای یه آیه قرآن به 7 8 عالم اون تخصص، نه که صرف این که طرف مثلا روحانی باشه، نه یعنی روزه تفسیر کار کرده زنگ میزنم، چندین بار به گوش من اس ام اس میدن سوال شرعی میپرسن، تو پاسخشون شماره یکی از روحانیونی که میدونم رو این مسائل رو احکام خیلی وارده میپرسن، من به من چه میدونم، جوابشو میدونم به عنوان خودم یه دونه آدمم. خب اما میگم برو تو یاد بگیر از یه عالمش برات اینو بره بپرسی، اگه عادت کردی هر روز بری یه جای دیگه دو هوایی میشی، خراب میشه. تو نتیجه این تفکر پراگماتیسم زاده میشه. یعنی چی؟ یعنی عملگرایی، یعنی هدف وسیله رو چی میکنه؟ توجیه میکنه، هر کار دلت میخواد بکن. تو این تفکر روزه گرفتن احمقانه میشه، شعب ابی طالب باورناپذیره، عاشورا نمیفهمیم یعنی چی. از دل این تفکر بود که گفتم حکومت علی جایگاهی نداشت. میدونی چی میگفتن؟ میگفتن اشتباه کردیم به علی رای دادیم، گرم اون ستای قبلی گرم، تاخت و تاس کردن، ایران رو گرفتن، روم رو گرفتن، مصر رو گرفتن، تا کجا رو گرفتن، ای من علی اومد سه تا جنگ همش با خودمون، 130,000 تا عرب کشته شد، فهمیدی؟ علی مدیریت نداشت، به لحاظ کارشناسی علی مدیر ماویه خیلی مدیره، تفاوت سنید جولان این تفکر تو آخر زمان خدا شد، چنان جولان میده این تفکر
و این تفکر درمان ناپذیر. آیه قرآنش بخونم. حضرت نوح دست رو به بالا، خدا نکنه ولی زمان ما اینطور برامون دعا بکنه، خدا شاهده. و قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، یه نفر از اینا رو زمین نذار بکن. انک ان تذرهم، اگر ولشون کنی یذلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفرا، اگر ولشون کنی همه رو نابود میکنن، همون چهار نفرم هم که ایمان آوردن نابود میکنن، از اینا آدمی زادم دیگه به دنیا نمیاد. خدایا خبر بدم، گفت بچه های اینا هم آدم نمیشن. تفکر چی شده؟ تبدیل شده به تربیت خانوادگی. میگه از این ننه بابا دیگه بچه خدای دلشون کن. نفرین کرد. خدا چی جواب داد؟ گفت بله، حواس خودت هم جمع بشه. بلا تو خاطب نیفه لذی نظلمو انهم مغرقون. دیگه جواب اینا رو نمیگی. انهم بگی مغرقون، اینا چی شدن؟ غرق شدن رفت. ای همه طوفان نیومد، اومد غرق شدن رفت. تموم. یعنی قشنگ هوشدار میده که دیگه جواب اینا رو نمیده، با اینا دهن به دهن نشو، ول کنید. پاسخ خدا خیلی عجیبه. این جمله به خوبی به ما میفهمونه که حضرت نوح شفاعت اینا رو میکرده. آرزو داشته 950 سال دنبال اینا دویده. دیگه خدا بهش گفت تموم شد. دیگه نوح اینا آدم بشو نیستن. حضرت نوح چیکار کرد؟ گفت یکیشون رو زنده نذار خوره. میدونید اون دنیا تمام پیامبران، پیامبران اولو از ابراهیم علیه السلام، نوح علیه السلام، روز حشر رو میبینن میدونی چی میگن؟ میگن وا نفسا، گرفتی چی شد؟ ول کن امتم. موسی، عیسی علیه السلام میگن وا نفسا، خودم رو بفرست خدا. تنها بشری که در روز حشر میگوید وا امتا فقط محمد رسول الله است. یعنی چی؟ یعنی عزیز دل من رحمتن للعالمین، یعنی این خدا بهش میگه ول کن دیگه. ها آیه نداشتین؟ گفت ولش کن دیگه، گوره باباش کن. خدا گفت نمیخوام دیگه اینا رو هدایت کنه، به درک بزن واصل بشن. من اینا رو آفریدم، این دیگه درست بشه نیست، این باطنش نجس شده. ولا یزید و ظالمین الا خسارا، هر چی قرآن برای این بخونی بدتر میشه. ظرفش نجاست داره، چه بریزی نجاست چی میشه؟ بیشتر میشه. این تفکر چنان مسموم است که به خانه پیغمبر خدا هم نفوذ کرد نکرد. پسر نوح و کی؟ همسر نوح. فکر نکنید تو آخر زمان آیت اللهی، سرداری، مذهبی ها در امان میمونی. نه خیر، این تفکر خودتو دریا. تفکر تو آخر زمان هیچ کیو نمیذاره. حالا جالبه، اونا نوحو ول نمیکنن، نوح بی خیالشون هم شده، میان گیر میرن بهش. مبارزه با این تفکر فرای عمر عادی باید باشه. یعنی چرا؟ چون جامعه رو مریض میکنه. 950 سال بابا معلومه چند نفر مردن، به دنیا اومدن مردن. یعنی با تفکر داره مقابله میکنه، با فرد اصلا کاری نداره. حضرت نوح به خاطر اسم فرد خاصی رو شما نمیبینید، فرد خاصی رو مثل نمرود شاخص نمیبینید، مثل فرعون شاخص نمیبینید. با این تفکر گفت دیگه نمیشه. خدا تماشا مجمع البیان یه چیز جالب بهتون میگم. یه تو روایت اسلام، ما تو روایت اسلامی داریم که 40 سال قبل از طوفان نوح زنای این قوم یه بیماری گرفتن، زاد و ولدشون جمع شد. خدا یعنی دیگه به وجود آمدن انسان جدید هم دیگه امیدی نداشت. تو آخر زمان همین اتفاق میفته، زاد و ولد کم میشه. حالا دلیل چیه؟ شاید یه چیز دیگه، شاید اون بحثی که تو مخ خود این طرف نشسته. مجمع البیان جلد 10 صفحه 361 خیلی قشنگ نوشته، میگه بعضی از آن قوم منحرف دست فرزندان خیش را گرفته نزد نوح میبردن، نشون میدادن نوح گفتن و به فرزند خود چنین میگفتن: از این مرد بترس، مبادا تو را گمراه کند. این وصیتی است که پدرم به من کرده بود و الان همان سفارش را به تو میکنم تا حق وصیت و خیرخواهی را ادا کرده باشم در حق تو این فرزندم. گفت بابام گفت این آدم خطرناکه. یعنی سیستم شده بود سیستم آموزشیشون، ساماندهی شده بود. بنی امیه مقابله با اهل بیت چیکار کرد؟ فرهنگ کرد. بره میداد معاویه دست بچه کوچیک برای 3 ماهه. وقتی اینو بره رو میگرفتن، گفتن امیر معاویه داد. بعد 6 ماه بعد میمدن بره رو میگرفتن، گوسفند رو میگرفتن، میگفتن علی میگرفت. شینه داشتن از بچه نسبت به علی، گفتم اوکی دستان به تو اولادت برسه فقط. فرهنگ شد. میگه تو آخر زمان روایت داریم، میگه مثل روباه بچه تو میگیری از این سوراخ به اون سوراخ فرار میکنی. یعنی چی؟ بچه تو میگیره نگران نسل بعدیتی، یعنی یه دست تو نیست از بیرون، یعنی میرن رو مخش. بپاش بپاش. اما کشتی نو یعنی چی؟ همه جهت قشنگی همه رو گفتم برای همه. 950 سال پیغمبری کرد و این چیزی بود که خدا، بعضی میگن قبل و بعد طوفان بوده، اما آیه قرآن ببینید چی میگه، ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبست فيهم الف سنه الا 50 آمن فاخذهم الطوفان وهم ظالمون. میگه که 1000 سال 50 کم، خدا اینجوری صحبت میکنه، نمیگه 950 سال، میگه 1000 سال 50 تا کم بینشون پیامبری کرد تا طوفان رسید. یعنی میفهمیم این 950 سال مال قبل چی بوده؟ طوفان بوده. بعد طوفان هم قطعا پیامبری شهر ادامه داشت، یعنی بیشتر هم شده. از این چی میفهمیم؟ خدا مثل بقالا صحبت کرده. بقالی میری میگی آقا چند؟ دیدی الان تلویزیون تبلیغ میکنه یه چیز رو میخواد بفروشه 98000 تومان با شماره 88 فلان برای خرید اینا. چرا 98000؟ خب 100 تومان دیگه نامن. نه 100 تومان بردش اصلا رقمو برد بالا. میری از این مغازه رو میخری میگی چند؟ چند؟ بگونه 100 تومان. اینجوری بهت میگه؟ نه مدل. خدا همینجوری که براش عکسش اجرا کرده. خدا نمیگه 950 سال. بلد نیست بگه؟ چرا؟ چی میگه؟ میگه 1000 سال 50 تا کم. یعنی میگه برو برو تو این تو مخت بشینه. یه موقعی میشه رسیدن امر من عدد میره رو 1000 تا. حالا 50 تا کم؟ 50 تا چی؟ زیاد. یه سوال. آیا کسایی بودن که در پیامبری نوح به دنیا بیان، بزرگ بشن، بمیرن، نوح بعدشون زندگی کنه همین کماکان؟ آره یا نه؟ طبیعتاً تو 950 سال خیلی بود. حالا اینا یا ایمان آوردن یا ایمان نیاوردن. یعنی یا مؤمن به کشتی نوح بودن یا مؤمن به کشتی نوح نبودن. الان هم همینه. خیلی ها قبل ما بابامون با بزرگامون به دنیا اومدن یا معتقد یا بیمرد بدون اعتقاد به ظهور. مردن. حالا اونجا بهشت و جنتشون سر چی؟ سر همین ایمان است. یؤمنون بالغیب. این آیه خدا شاهده اصلا اولین بحثی که داره مطرح میکنه مهدویت. میگه عدد میره رو 1000. خیلی خوشگل گفته. یه خیلی هاتون هم به دنیا میاد میمیرید. اما یه اتفاق میفته. دوره دلبر طولانی میشه. برای ما هم همینه. دوره ها و بازه ها میاد. اولین دوره دوره تکذیبه. اون آدمی که مؤمن به طوفان نوحه، حالا ما امید داریم انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. ما میگیم میاد، امید داریم، محکم هم وای میسیم سر امید خودمون، درسته؟ اما میگه یادت باشه، خبر بهت بدم، تکذیب میشی ها، میگن خالی بندی، میگن دروغگوی، کو امام زمانت. قال رب انصرنی به ما کذبون. ببین چی میگه؟ میگه حضرت نوح گفت خدای کمکم کن، اینا دارن به من میگن دروغگو. یعنی تو دوره تکذیب بعد بری سراغ کی؟ دنبال یه ناصر، دنبال کسی که نصرت بهت بده. تو دعای فرج چی میگی؟ داری ناس کسی نصرت بهت بده یا نه؟ ها؟ بله. ناصر ما کوش. ناصر ما کو خدا. اون وسیله نصرت تو. دوره برخوردها و تهدیدهای نظامی شروع میشه. و قائدم و ناصرها دیگه. ناصر ما سو. دوره برخوردهای نظامی تهدید میکردن. قالو لا ان لم تنته. میگفتن آی دیگه شروع شده دروردی. اگر دیگه ادامه بدین کاراتو، خب لا تکونن من المرجومین. از دور با یه چیز میزنید. رجم یعنی همین. از دور با یه چیز پرت کردن زدن چه چی؟ رجم. با سنگ میزنید. چون یا لنگ دمپای پرت نمیکردن که واسه اینکه بکشن. سنگ میزدن لش میکردن، ها؟ الان رجم نمیگه 2000 کیلومتر میزنمت، منتها سنگ دیگه به درد منجنیقا جواب نمیده. جنس سنگو کرده آهن، ترش هم یه تیکه آتیش گذاشته که بیشتر بره منجنیقش. این موشک اسمش میفرما. گفت ساکت میشه موشک بارونت کنم. بعد جالبه تونستم موشک بارون کنم نوها؟ و خیالت راحت بشه من کمکت میکنم. تو نصرت از من بخوا. نخت باریک میشه. اما ما تو برخی از روایت داریم حضرت نوح میرفت تو خونه هاشون، میگه علنی و مخفیانه تبلیغ میکرد. یعنی چی؟ یعنی پارچه میرفت و کلش میرفت مثلا. میگه میگرفتن یه جوری حضرت نوح رو میزدن، سه روز تو کما بود، سه روز بیهوش بود تا به هوش میاد. تو روایت داره. دوره بعد دوره جدایی ولی معصومه، ولی معصوم خدا میگیره. حضرت نوح گفت فافتح بینی و بینهم فتحا، خدایا منو دیگه از اینا بگیر، از اون قوم ظالم. ها این حرف قبل کس دیگه هم گفت. خدا به مشرکین دید اینجوری میکنن، به پیامبر چی گفت؟ گفت وصبر علی ما یقولون واحجرهم حجرا جمیلا. جوابش دیگه نده، هر کن باهاشون جداش از اگر بفهمن که این خودش بزرگترین بلای چیه. الهی میگه دیگه لیاقتش نداری. امیر مؤمنان چی گفت؟ گفت خدا علی رو اینا دیگه بگیر. شب 19 هم همین خواست خونه حضرت ام کلثوم علیه السلام بود، رفت و ضربت زد و علی رو بگیر. حضرت موسی چی گفت؟ ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین. حضرت موسی هم گفت اینا دیگه بدارن، منو داداشم از اینا بگیر. عجب دوره جدایی ولی معصوم. تو این دوره هستم یا نه؟ ها قد ندونستیم مسخره کردیم ولی معصومو، دست کشتنشو کردیم. امت اسلامی گرفت ولی معصومو. چرا فکر میکنیم اینا فقط برای بنی اسرائیل بود؟ رفتن حضرت عیسی رو بکشن، پیغمبرشون و منجیشون، خدا چیکار کرد؟ گرفت عیسی رو. شما لیاقتشو ندارید، گفت بیا بالا، وقتش برمیاد. مهدی رو گرفت. دوره بدترین حالم همینه. و اینجاست که چی میشه؟ رحمت للعالمین رو بگیری ازشون. چقدر بده بگه بفهمن نور رو ازشون گرفتی. بعد دوره تصفیه و غربال شروع میشه. این دوره همزمان با دوره تحسسه. تحسسه براتون بگم، چون یه عده دکون دستگاه درست کردن. ما آیه داریم تو قرآن، حضرت یعقوب به بچه‌هاش گفت برید دنبال یوسف و داداشش فتحسسو، برید حسش کنید. قبل ظهور یه دوره پیش میاد، دوره تحسس. مهدی حس میشه اومدنش. ببین بارون چه میخواد بیاد، قبلش ابرو چی میشه؟ آروم آروم جمع میشه. نبودنش حس میشه، فشارا زیاد میشه. چون بلای تدریجی زیاد بیاد میگیم بس غلط کردیم، بفرست دیگه. عینه میگی چرا؟ چون نبودش چیکار میکنی؟ حس میکنی. دیدی توی جلسه نشستیم ای راستی فلانی کجاست؟ ها نبودش رو حس کردی، اول جلسه متوجه نشدی، یه بحثی پیش اومد در مورد او، دیدی ای راستی فلانی هم بعد می بود تو جمع اونا. تحسس همزمان با تصفیه است. تصفیه یعنی چی؟ یک سؤال خیلی قشنگ داره چون بگیم نکته خیلی ریز قرآنی باید خیلی دقت کنه. بعض موقع اینو باید برای به دست آوردن پوستم چنده شد، اونجا مفتادم بتونید 5-6 مورش فکر کردم، تلفن زدم این کتاب بخون اون کتاب بخون. خدا گفت گور پدر اینا دیگه، اینا رو ولشون کن. گور پدرشون تو تفسیر رائفی است، تو اصل نیست. خب گور پدر اینا دیگه با اینا کاری نداشته باش. حضرت نوح هم گفت منم با اینا کاری ندارم، همشون رو بکش. کشتی نوح چقدر طول کشید ساختش؟ 2 سال تا 40 سال. ها نه شش. خوب دقت بکنید، 40 سال طول کشید. این کشتیه اینقدر چرا طول کشیدنش، اینقدر ساختنش طول کشید؟ ببینن بعضی هم میگفتن که برای اینکه آخرین دیگه چی باشه این؟ بگید اتمام حجت. نه خدا گفته اینا دیگه آدم نمیشن، این اتمام حجت با یکی دیگه است. یعنی که تصفیه از مؤمنان نوح شروع شده بود. چرا؟ چون این کشتی رو میساختن مسخرهشون میکردن، اذیتشون میکردن. یارو دیگه اون آخر مثلا میزی نمیدونه آقا طوفانم خبر دارن که میاد. بگید نه، اگه بدونن نفاق پیشه میکنن. عزیزم دوره تصفیه من و توه، و یعنی اونور خدا بیخیالش میشه. فهمید چی شد؟ خدا بیخیال این سخیه میسوست. دوره تصفیه من و توه. لتو غربلون نه غربل اصلا امیرن مهم فهمه. تو آخر زمان چنان غربال میشید مثل کفگیری که بنزن تو دیگ، تعدیگه بیاد بالا، بالایه بره پایین. اعلاکم اسفلکم اسفلکم اعلاکم، پایینا بالا بیاد. چنل لتو بلبلون نه بلبلتن، غربالتو میکنن لای دونا همش بریزید. هی آزمایش و فتنه، پشت سر هم فتنه پشت فتنه میاد، دونه دونه تون میریزید. چنان بعضی از این روایات ترسناکه در مورد غربال آدم تنش میلرزه. میگه چی؟ میگه حضرت میفرمه یه انبار آرد همینطور کپک میزنه جدا میکنه، کپک میزنه جدا میکنه، تا به اندازه چند لقمه نانی بیشتر آرد میکنه. اصلا تصفیه است. فکر کردید علچیه؟ این تصفیه است نه انتقاما. باید اینا هم جداشن. هر کسی لیاقت سوار شدن بر اون کشتی رو نداره. اون حیوان باید سوار شه، دقت کن. حیوان میتونه سوار شه، اما بعضی از آدما نمیتونن سوار شن. بعضی از امروزیا نگاه کن بهتون بگم، اکثر مردم دنیا مستضعفن، حیوانن. روش بگم مثل حیوان دارن زندگی میکنن. خدا خطابش به کیاست؟ اون سرویسیه که میدونن فلان پدر سوختگی میکنه. اشاعه دهندگان این تفکره با ملع قومه. نه که بیاد امام زمان همه رو بکشه، نه، اینا مستضعفن، اینا یه دم مسیحایی بهشون بخوره همشون زنده میشن. این تصفیه است نه انتقام. برای چی دیگه این اتفاق میفته؟ برای اینکه روک بهتون میگم هدف از خلقت حاصل نشده. فقط صالحان شایستگی بهره بردن از هستی رو دارن. تا خدا امید داشته باشه ولو یه آدمی هدایت میشه، خدا برخورد بگید نمیکنه. امیر گفتیم تو جنگ صفین، تو جنگ صفین مالک 500 نفر رو میگن زد یه تنه از صفین. بعد اومد به حضرت علی گفت یا علی از من کمتر تو امروز زدی. حضرت علی درو میکرد. حضرت علی گفت تو آخه همه رو میزدی، من نگاه میکردم تو 7 نسل بعدش یه آدمی زاد میخواد بیاد دلم نمیاد. خب تو نمیدیدی، من میدیدم. من یه چیزی رو ان اعلی ما لا تعلمون، من یه چیزی میدم شما نمیدید. اینجوری عزیزم یا فکر نکنید، اصولا تو سازمان آفرینش هر موجودی برای هدف آفریده شده. اگر از هدف خودش به کلی منحرف بشه، دیگه تمام راه‌های اصلاح هم بسته بشه، هیچ دلیل چیزی نمونه بجز حسش. میگه نه تراوتی، نه برگی، نه گلی، نه میوه دارم، متحیرم که دهقان به چه کار هیچ مال. اون چی قسم مر کاش میگه. میگه چی گیاهی هستین. فکر خدا آفریده رو زمینش گناه بشه، نه. میگه امید داره که تو دل همین آدمای گناهکار 4 نفر بیاد. چون رحمته. چون رحیم رحمانه. هی حضرت هارون چی میگفت به قوم موسی؟ ان ربکم رحمان. رحیم یعنی چی؟ رحمانیت خاص و ویژه برای یک افراد خاص، اما رحمان یعنی چی؟ رحمانیت عام. حضرت هارون با همشون داره حرف میزنه. چرا؟ چون حجت خدا بر رو زمینه، نه سامری ملعون. رفتار پیامبر تو شفاعت اونا خودش نشون از چیه؟ عدم انتقامه. آرزو داشت. و اوهی الی نوح، ما به نوح وحی کردیم که مطمئن باش از قوم تو جز اونهایی که قبلا ایمان آورده بودن هرگز ایمان نخواهند آورد. دیگر بعد از آن دیگر پس از این درباره آنچه میکنن ناراحت نباش. دیگه ما گفتیم بابا خیالت راحت بشه، ول کن اینا رو دیگه. ولشون کن. چه نوح میاد اونو میگه. میگه حالا که اینجوری پس تموش. عصر تحسس همینطور که محدود از اینور حس میشه، از اونور فتنه ها بیشتر میشه. یه دایره ای رو ببینید، رو به رو همین دو تا نقطه 180 درجه مقابل همه. این که بیشتر میشه، این که هم بیشتر میشه. عزیزم اینه تمسخر یکی از مهمترین آزمون های آخر زمان در نزدیکی ظهوره. خدا در مورد اون قومی که مهدی رو دعوت میکنن و میارن و علم و نگه میدارن میرسونن، تو ساخت کشتی کمک میکنن، میگه لا یخافون لومتا لا ام. از سرزنشی سرزنش کننده حراس ندارن. نبشن امول بگی میترسن، بدبخت بگی بیچاره، نفهمی چیکار اصلا. اما خیلی سخت، خیلی سخت. برنامه شون هم اصحاب تو تو کپی نشونت بدنن اون چی بذارن، آدم بذارن مسخره کنه کنن. بحث سر اینه. یه تیکه از مسخره کردنش تو روایت اومده. رد میشدن گفتن که یکی میگفت این نوع مثل این که دعوی پیغمبری گرفتی آخر نجار شدی. یکی دیگر گفت شاید او کشتی به این بزرگی برای چه میخوای؟ لاغر کوچکتر بساز، اگه میخوای به سوی دریا بکشی برات ممکن باشه. بعد قهقهه میزدن، میخندیدن. فقط هر از چنگای حضرت نوح برمیگشت یک کلمه میگفت قال ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخر. و همینطور که ما رو مسخره میکنی یه روزی هم میرسه چی؟ وقت ما هم میرسه مسخره کارتون دیگه جوابشون نمیدید. اما اونا دیگه کار نداشتن. راستی چرا کسی از خودش نپرسید این کشتی چجور ساخته شد؟ معجزه نبود خود این کشتی این بزن. این انقلاب چجوری مونده تو الان؟ کسی خودش میپرسه؟ روش بهتون بگم عزیزان، دستور به ساخت کشتی شروع شده. تعدادی از عزیزان بودیم بزرگواران علما آیت الله ایشون. گفت کشته 40 سال طول کشید. نه گفتم آره. گفت سر 40 سالم دوام بیارید یه خبرایی میشه، نه که ظهورا، نه یعنی یه چیزایی عوض میشه تو دنیا. مسخرت نمیکنم تو کار همه کار انگار خلوه عزیز انقلاب اینو خودش مجرد است برچست بزن حضرت نوح را میرفت همین تیکه بهش میداختن مسخرش میکرم امیر مومنان هم گفتن در مورد اون بحثه وعده که در مورد دربال شدن اون تو آخر زمان آمود گفت آقا رسول الله گفت اینه اخوانی کجان داداشان گفتن ما اینجا این صحابه گفت نه با شما کار نه شما صحابه میت داداشان برادران هم بشه گفت اونا که آخر زمان یه ندیده عاشق من میشه نمیبینن آقا امام سجاد وقتی گودال اتفاق افتاد اون بغلش جان میداد حضرت زینب رفت بالا سرش حدیث اون میمن خون گفت یا ابن رسول الله امام زمانم پسر برادرم تأسف نخور روزی میاد همین خاکا رو میبینیم بارگاه میسازن میریزن تو خیابونا برای اومدن اینجا اتفاق افتاد دوره آغاز بلا برای ستمکاران اول بلای تدریجی تو روایات داریم که چی؟ زلزله ها زیاد میشه برای اینام همینجوری بود نگاه کن این روایات رو وقتی این قوم لجوج از قبول دعوت نوح سرباز زدن خوشحالی و قحطی آنها را گرفت بسیاری از اموال و فرزندانشان هلاک شدند زنان عقیم شدند و کمتر بچه می آوردند نوح به آنها گفت اگر ایمان بیاورید همه این مصائب و بلاها را از شما دفع خواهم کرد ولی آنها اعتنایی به او نکردند و همچنان سرسختی نشان دادند خیلی جالب آروم آروم بلاها زیاد میشه دیگه آخریه میاد ها این همینطور که ما نبود امام زمان رو حس میکنیم تحسس بر اونام هست آروم آروم بلا اصلیه میخواد بیاد حضرت نو وعده میداد انذار میداد بشارت میداد میگفت عمرتون رو طولانی میکنم از خدا میخوام عمرتون طولانی کنه عجل مسماتون زیاد بشه عجل ها ما دو تا عجل داریم دیگه یه فتیله رو شما خیلی بد استفاده کنی یه روزه تموم میشه خیلی خیلی خوبم استفاده کنی 6 ماه از 6 ماه بیشتر نمیشه اون عجل قطعیه اما این فاصله رو میگن عجل مسمى خدا آقا امام صادق فرمود که کسایی که به گناه میمیرن بیشتر از کسایی که عادی میمیرن یعنی گناه خودش عمرو چیکار میکنه کم میکنه یکی از دلایلی که میگن بزرگان ما عمرشون زیاد داره همینه گناه نمیکنه خدا دوست بندهشو دوست داره میگه بیشتر باش بیشتر عبودیت کنی بیشتر باش بیشتر ثواب کنی بهشت بهتری داشته باشی بعضی هم هستن یا خدا بهشون عمر میده و بهشون پول میده که چیکار کنن بیشتر گناه کنن اونا دیگه کسی که خدا واسهشون بس زعزوشم شد حضرت نوح بهشون چه وعده هایی داد یک بارانهای مفید و به موقع فزونی اموال فزونی فرزندان سرمایه های انسانی باغهای پربرکت نهرهای آب جاری گفتن برو بابا برو چیشی تو بزاز نو دوره بلای حتمی فارت تنور اول اینجا چی شد تنور زد بالا ببین اونا نشونه های عام بود فارت تنور نشونه حتمی زود متوجه چی میگم فوران تنور حضرت خدا به نوح گفت هر موقع تنور تو خونه زنت زد بیرون بدون این اتفاق افتاده حضرت نوح ساکن نجف و کوفه فلانی بود از اونجا آب پاشید بیرون خبر اومد از خونه فلان گفت بدونید که باید کشتی سوار بشه فارت تنور این دیگه نشونه حتمی خیلی قشنگه در مورد تنور کلی بحث کردن ببین فاذا جاء امرنا و فارت تنور وقتی امر ما رسید میخواست برسه تنور فوران کرد دیگه در تفسیر منهج الصادقین فی الزام المخالفین جلد 6 صفحه 211 میگه فارت تنور یعنی از قول کمی امیر مؤمنان میگه به معنی طلوع فجر است. حضرت علی گفتن فارت تنور یعنی چی؟ تنور آخه تشدیدم داره تنوره. گفتن تنور یعنی چی؟ حضرت فرمود مراد طلوع فجر است. یعنی چی؟ فجر میدونی چه ویژگی داره؟ شبه. یه نور میزنه که میفهمه اذان شده. ها؟ یه نور میزنه میشه چی؟ فجر. دوباره تاریک میشه. بعدش یه ساعت بعدش چیه؟ روز برای همیشه. آقا صحابه زمان تو روایت ما کیه؟ خورشید شمسه اول یه فجری میذاره اون فانت فارت تنوره بعدش دیگه خبر آمد خبری در راه هست خیلی قشنگ میشه ماجرا فجر رو ذوالقرنین ببین این بحثایی که چیدم براتون اینجا ها به درد میخوره مثل پلاس گفتیم مطلع شمس بگید مغرب شمس گفتم خود شمس کی اینجا خود امام زمان غروب کردنش رفتنش طلوعش اومدنش اون مردمی که میمونن چشم راه ذوالقرنین بین دو تا سر نیستن بیرونن و و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاحشای نافهم و ابصرون. این آیه میدونه که برای آدمایی که ولایت علی رو ندارن استفاده شده. به وقت میگه نه تنها کسایی که موندن تا ذوالقرنه میاد میشناسنش میگن بس دیگه بیا نجات بده. پول باید بدیم؟ نه پول نمیخوام. اینونی به خود خودتون میخوام. اینجا بحث همون شمسه. خود خورشید مثلا در تفسیر عاملی جلد 5 صفحه 10 و جلد 6 صفحه 25 آمده از علی علیه السلام نقل است که مقصود طلوع آفتاب است. از علی ابن ابی طالب علیه السلام نقل است که او گفت فارت تنور ای طلع الفجر، یعنی صبح برآمد و تنور یعنی تنویر یعنی نور میزنه بیرون. این مراد اینه. حضرت نوح وقتی میخواست کشتیشو بلند کنه میگفت چی؟ بسم الله و بل ها مجراها به اسم خدا بلند. ببین تو روایت چی نوشته، میگه که 5 تا میخ براش آورد نام 5 تن روش بود. گفت جبرئیل گفت اینا رو جاهای خاصی از کشتی بزن که کشتی ارث بشه. ها اینا رو گفت حضرت نوح و این اتفاق افتاد. همون کارم کرد. میدونه دیگه من اینو صدا سیما طبق معمول داره چیکار میکنه عزیز دل. خب بله به خاطر من بارها به اینا گفتم لوح حضرت نوح که پیدا شد در روسیه است و موزه است میتونن به سادگی برن فیلم برداری کنن. نمیدونم چرا نمیکنن. این لوح وقتی ترجمه شد من اینه ترجمه شو بیارم خودتون خدمتتون ازمون در کتاب ببینید. ببینید ها تصویر نیستش. اگه روشن میفهمید تصویر رو چون زیادم نمیخواید وقتتون رو بگیریم خیلی عجله دارم. اصل بحثم هم اینجاست. همه اونا رو گفتم برای اینا. انشالله برسیم. چشم آمد نان. این حروف موجودی که پیدا شد ببینید یه شکل دست بود. بعد ترجمهش هم اینجا نوشته بزنتون از رو کنم براتون بیارم. حالا من نام اهل بیت اینا اینن هست. 7 نفر مأمور شدن این لوح چیز بکنن همه زبان شناس و آخر این بود: ای خدای من و ای یاور من به رحمت و کرمت مرا یاری نما و به پاس خاطر این نفوس مقدسه محمد، ایلیا، شبر، شبیر و فاطمه آنان که همه بزرگان و گرامی هستند جهان به برکت آنان برپاس به احترام نام آنها مرا یاری کن. تنها تویی که میتوانی مرا به راه راست هدایت کنی. اینم اومده اینم اسنادش از توی دیلی میرر نوشت ویکلی میرر مجله انگلیس اما 1956 بود که بود اونا رو نوشت. و خدا گفت از کشتی نوح من میذارم بمونه که برای شما اثری باشه. نشانهاش پیدا شد در آرارات. خود چپ کشتی میبینید لباش کاملا میبینید. گفت من این آیه قرآن اینه. دو جای قرآن خدا میگه که من اینو نگهش میدارم تا برای شما ها چیزی داشت شکلشو دارم مسخره. اینجا نگاه کنید کشتی بسیار بزرگ روزنامه ها اون موقع زدن اما چون رسانه دست اوناست دیگه چی؟ نمیگه معجزه از این بزرگتر همین کافی که آدم دین بیاره خدا واسه. نشستن تیکه های فلزی رو با ردیا پیدا کردن نخ گذاشتن دیدن عجب یه اسکلت درست شد از فلز استفاده کرده در ساخته کشتیش. حضرت نوح ببینید اینا سیگنال هایی که فرستادن و آهنا رو در آیه رفتن لایه هاش که پیدا شد خوب دیده نشد. این چوب های کشتی سنگ شده یعنی فسیل شده اصلا. حالا خیلی هم فسیل نه. لنگر کشتی که از جنس سنگ بوده حتی سوراخش هم بوده. یه لنگر نداشته ها چند تا از اینا داشته. حدس میزنن کشتی این شکلی بوده یعنی چیکه سنگ هایی داشته که این قرید حفظ کنه این وزن. آره خب این کشتی ساخته شد. خیلی عجیبه کشتی نه؟ تو این دور زمان هم خیلی عجیب موندنه. میگه دین نگه داشتن چوبایی که برش روش مونده و تبدیل شده به سنگ اثر برش روش هنوز عرض زدن های قوم نوح و چیزه مؤمنان حضرت نوح یا حضرت نوح آثاری که مون حتی جالب بدون شاخه یه سری حیواناتی که اصلا تو کوهستان نیستن اونجا پیدا شده. حیوانه که فصل شاخ اندازیش بوده انداخته لوحه که پیدا شده در اونجا نزدیکی. ببینید در تورات عیناً لفظی که استفاده شده برای کشت نوح من براتون نشون بدم. ببینید ایناهاش نگاه کن و این در کدام کوهه بخونید آرارات. جودی هم که قرآن گفته جودی میدونی چه اسم کوه نیست جودی یعنی بلندی میگه و کوه بر جودی قرار گرفت، بر بلندی قرار گرفت، و ما این کشتی را نگاه می‌داریم برای آیندگان. آیه عبرت. و نام هنشتن باید باشه.
خب چجوری باید بگه؟ مثل اهل بیتی که سفینته نو چجوری باید بگه؟ چجوری باید بگه ان الحسین سوالو و سفینتون نجات، سفینه نو سفینه نجاته.
من رکبه هر که سوار شد و نجا، هر کس تخلف ورزید فقره.
آقا رسول الله شیعه و سنی نقل کردن به خدا قسم در صحیح ترین سند خواه داستان سر این عزیزم. و حالا یه چیز قشنگم بهتون نشون بدم، این که کشتی نوحه، من با عکس ببینید مادر حضرت نوح نقله که در مرن دفن، یعنی از همینجا که پیاده شدن برگشتن، همسر نوح مادرشون نیستش، اشتباهه، همسر نوح اینجا دفن. خب حالا کسی که اهل مرن، خیلی هم به مرز ما نزدیکه، این لب مرزه، این خط زرده مرزه، 3 کیلومتر با مرز ما فاصله داره، یعنی نمیتونن یه دقیقه برام یه فیلم بگیرن، یه مستند پخش کنن چاپ جوون ببینن. خب نگاه کنید یه چیز جالب برای اولین بار میذارم مطرح میشه خدمتتون عرض کنم. این کشتی و از بالا قشنگ کامل دیده میشه، اثرش نمیده. حالا خیلی جالبه، از با این نوک کشتی رو ببینیم کجا نشون میده. من خط گذاشتم با هم دیگه میریم ببینیم، ببینیم به کجا نشست. ببین میلیمتر نمیزنه ها، دیدید من خط مستقیم کشیدم تو خودتون ببینید. و اینجا قشنگ آمده در کعبه معظم و مکرمه ما. یه خدا به چه زبونه باید بهتون به ماها بفهمونه که بابا ایمان بیارید ها؟ هم کعبه گوگل ارث چیزای خوبی داره، اینا کفار اینا رو طراحی کردن چیز خوبی هم داره. گفتیم ما منکر اینا نیستیم. ببینید خود کعبه، من یک بار یه برمیگردم ببینید نکن یه خط اصاف دقیق و نوکه اون کشتی تعظیم کرده گویا به خانه خدا، به بکت مبارکه نکن نوکه این دقیقا داره به خونه اشاره میکنه. خب عزیزان سخن از همینه، سخن از اینه که فارت تنور، تنوره یه جوری بیشتر بهتون بگم آه. صحبت از یه چیز دیگه است. از چی؟ از اینه که شنیدی میگن توی ظهور مردم دست میکنن تو جیب هم، برای باور کردنی نیست. تو را پیمای عربی نمو دیدی افتاد بذاری تو را پیمای عربی، میگه آقا بیا بخور، میگم نه دیگه نه 20 میلیون آرم. خدا تو قرآن میگه این جک و جنوبره که من آفریدم، شما آدم ها تنها اونایی هستی که غذا رو با خودتون این ور اونور میبرید، وگرنه شما دیدی مثلا هیچ حیوانی با خودش غذا این ور اونور نمیبره. اعتماد دارم به خدا. تنها سفریه که شما بی قضا بلند میشید. برای چی؟ توکل محضه. فارت تنور. اثری از اون طوفان زده بیرون. شدنیه؟ داره میگه شدنیه. هرچی جبهه باطل داره بدتر میکنه، جبهه حقم چی؟ داره جدیتر میشه. خیلی جد. 20 میلیون پیاده میرن، میگن اینا چه؟ میگن میکشیمتون. میدونی اصلا ماجرا امام حسین همه چیش برعکسه؟ به خدا همه چیش برعکس با تفکر غربه. برای چی؟ برای اینکه طرف از جیب خرج میکنه برای امام حسین. خرج میکنه یا نه؟ هیئت میگیره، قضا میده، طرف ناراحت میکنه. الان تو دنیا همه میرن دنبال پزشک افسرده نشینه، گریه میکنه، مشکی تنش میکنه، باباش بمیره، به خدا اگه این دو ماه مشکی تنش بکنه پشت سر هم یه جوری زجه میزنه که برای پدر مادر خودش اگه عزیز از دست بده اینجوری گریه نمیکنه. چی داره خدا میخواد آقا سالازم میخواد زور بکنه، میخواد دست بزنه به اون حجر الاسود بگه انا بقیت الله انا سمسام المنتقم، بعد میخواد خودشو معرفی کنه. چی میگه؟ ان نجات الحسین قتلوه عطشانا، میگه منو با حسین بشناسید، اون همون جد منه، حسین رو خواهند شناخت. پرچم‌های سیاه خراسان میره اون طرف. خراسان یعنی ایران، اینو که همه میدونن. پرچم‌های سیاه چرا اینا دارن؟ چه وقتیه؟ چرا که انجیل میگه از نشانه‌های ظهور پسر انسان این است جمیع امت‌های زمین سینه زنی کنند. آه؟ داستان سر این عزیز دل من. اگر حسینی موندی تو کشتی حسین موندی، این طوفانا رو به سر با تفکر حسین، با هیهاد من نزل نگفتنش، با اینکه قبول نکرد به خاطر یه روز دنیا
گفت من برای امر معروف و نهی از منکر قیام میکنم. آی شمشیر را میخواید منو تیکه تیکه کنی؟ با تیکه تیکه شدن دین فیا سیوف خوزینی به شمشیر آمه را در بر گیرید. باش از این ندارم، لازمه شیش ماه بدم؟ نه، تجلی ظهوره اربعی. آها امیر امامان فهمد طلوع فجر ها، ما نفت نمی کنیم یه وقت بگید اونجا تنوری نبود، نه بود، میگه منظورش برای آخر زمان اینا. حسین درس بگیریم از ماجرای قوم نو. مسخرتون میکنن، خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت نشو ها، نشو بذار رسوا بشی، مسخرت میکنن. بریم دعا بکنیم این کشور، این انقلاب خب با همین هدف شکل. از روز اول مسخره میفتن دیوانه، به خدا بزن نگهش میداریم کشتی. تصفیه هم شروع شده نه؟ فتنه پشت سر فتنه، یه دیر و پول بود، یه دیر و مقام بود، بابا طرف جانباز بود، طرف خودش تو انقلاب خون داده بود، طرف زندان رفته انقلاب بود، چتر خورده بود واسه انقلاب، شکنجه کشیده بود، بردشون. امیر مومنان داستانش برای ما نشونه خوبیه، از زبر که بهتر نیست سرکش. حتی نشأ ابن المشموم عبدالله، تا اینکه پسرش شیرش بزرگ شد، نزدیک بود از ما اهل بیت بشه. کجای این جریان؟ لا ما سلام
خب یه لحظه صدا منو میشنوه اون تایسا برای کشنه برقه اصطرار روشن شد. ببین کسی که نور رو دوست داره خودش گوشیش رو روشن میکنه، نه خودش نور میده به جایی که میخواد. آدمی که دنبال خورشیده تو تاریکی نمیشینه. ببین خودتون اینجا رو دوباره روشن کردی. همه حرف من اینا هم فیلم برداری بگی برای سل قشنگ شد این فضا. اولا آره خیلی رومانتیک شد. همه حرفم اینه که تو آخر الزمان نگرانی نداشته باش از این که مؤمن به آن طوفان هستی و بمان. قرار بعد جلسه دعای فرج خونده بشه، خودمون بدون صوت میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه ولیاً و حافظا و قائداً و ناصرا و دلیلاً و عینا حتی تسکنه اردک توعا و تو متعه فی ها طبیلا. فعلا محمد و محمد و